خدا قوت دارم خدمت همه بزرگواران و حضار حاضر در جلسه، همچنین عرض خسته نباشید دارم خدمت همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی و کانال های لایو مسیر اقتصاد روبیکا و مسیر پیشرفت از طریق آپارات ما رو دنبال میکنن. از در اول جلسه باید یه تشکری داشته باشیم از مجموعه پژوهشکده وزارت اقتصاد و آقای دکتر توکلی که میزبان این نشست هستند. با توجه به اهمیت گفتگو و بحث در خصوص مسائل مختلف اقتصادی و تضارب آرایی که باید بین نخبگان کشور به وجود بیاد، اندیشکده اقتصاد مقاومتی ذیل یک مجموعه گفتگوهایی به نام گفتگوهای مسیر پیشرفت یک سلسله نشست‌ها و سلسله جلساتی را در این حوزه برگزار می‌کند. مخاطب این جلسات و رویدادها بیشتر فضای نخبگانی کشور، کارشناسان، صاحب نظران، رسانه‌ها، مسئولین و به طور کل تمامی بازیگران حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری در فضای اقتصادی کشور هستند. ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت تا کنون 9 همایش از جمله همایش‌های مختلف در حوزه‌های مسکن، مالیات، انرژی، پول و بانک و موارد دیگه برگزار شده و انشالله این نوید رو بدم که 10 همایش از مجموع همایش‌های اقتصاد مقاومتی امسال در حوزه ارز انشالله برگزار خواهد شد در انتهای در پاییز امسال. همونجور که عرض کردم سلسله نشست‌های تخصصی داره برگزار میشه ذیل این گفتگوها. یکی از این سلسله نشست‌ها سلسله نشست‌های تورم، ریشه ها و راهکارهاست که ما در 4 جلسه از این سلسله نشست‌ها هستیم. نشست اول به میزبانی خانه اندیشه ورزان برگزار شد، نشست دوم در مرکز پژوهش‌های مجلس، نشست سوم رو در وزارت اقتصاد داشتیم و امروز 4 نشست رو با عنوان اولویت‌های سیاست‌گذاری در مهار تورم در خدمتتون هستیم. دوستان و بزرگواران میتونن محتواهای نشست‌ها و سایر جلسات مرتبط و رویدادها رو در سایت اندیشکده اقتصاد مقاومتی met.ir و همچنین از طریق کانال‌های مسیر پیشرفت در بله و تلگرام دنبال کنند. خب بنده یک معرفی اجمالی از سخنرانان و اعضای پنل داشته باشم. ما در خدمت جناب آقای محمد طاهر رحیمی هستیم، کارشناس اقتصادی، آقای مهدی دارابی، کارشناس ارزی و پولی مرکز پژوهش‌های مجلس، آقای پوریا فتحعلی، دستیار معاونت سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و همچنین آقای محمد قائد امینی، کارشناس پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی. بنده خیلی اطاله کلام نمی‌کنم. اگر دوستان موافق باشن بحث رو شروع کنیم انشالله و از همین طرف از آقای رحیمی بحث رو شروع کنیم. به عنوان سوال اول من اگه بخوام وارد بحث بشن و گفتگو شکل بگیره، همونجور که دوستان شاهد هستن در سالهای اخیر ما یک سری تورم‌های مزمن و تورم‌های بالایی رو در اقتصاد ایران شاهد بودیم. شاهد مثالش هم در این 90 هست که خب حالا بلخص بعد از سال 97 ما یک تورم بالای 30-40% در هر سال رو شاهد هستیم و شوک‌های تورمی پیاپی که اقتصاد ایران و حالا مجموعه شبکه اقتصادی کشور رو از جهت‌های مختلف تحت تأثیر خودش قرار داده. به عنوان سوال اول و شروع بحث می‌خوایم این مطلب رو مطرح کنیم که به نظر بزرگواران علت اصلی تورم‌های بالا و مزمن در اقتصاد ایران چیست؟ حالا چه علت اصلی و چه علت‌های دیگه‌ای که علل دیگه‌ای که میشه مطرح بشه؟ اگر عرضم به خدمتتون که سوال و مطلب و مورد دیگه ای نیست ما جلسه رو شروع کنیم. آیه طاهر رحیمی ما در خدمتتون هستیم. فقط من یه نکته دیگه هم خدمت بزرگواران عرض کنم که در دور اول گفتگوها ما تقریبا 15 دقیقه هر کدوم از بزرگواران برای طرح بحثشون مهلت دارم، بعد از اون در دورای بعدی برای جمع‌بندی و گفتگو حدود 10 دقیقه زمان در اختیار دوستان قرار داده شده. عذر میخوام بابت پرش جلسه. بفهم
أعوذ بالله من نفسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة الزهراء وأبيها وأمها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار و تشکر از دوستان پژوهشکده امور اقتصادی و اندیشکده اقتصاد مقاومتی بابت این فرصتی که در اختیار بنده تغییر قرار دادن. ببینید، در مورد علتهای تورم، خب ما تا قبل از دهه 90 که این دهه 90 ما هم عملا از اواخر و اواسط دهه 80 روند شروع شد، ما تا قبل از دهه 90 یه تورم مزمن بلند مدت و ساختاری تو کشور داشتیم و هنوز هم داریم، یعنی این برطرف نشده. این ناشی از یک سری ناترازی های اقتصادی در سطح هم اقتصاد کلان هم در سطح اقتصاد خرد تو کشور بوده. یعنی مثلا ما ناترازی عملیاتی داشتیم توی بودجه دولت، ناترازی مالی داشتیم، ناترازی پولی داشتیم توی نظام پولی بانکیمون، ناترازی تو بودجه خانوار یه جاهایی داشتیم که حالا اینا رو به یه طرقی جبران کردیم. این باعث شده که این ناترازی هایی که تو اقتصاد به صورت مزمن ساختاری ده ها سال تو اقتصاد کشور ما وجود داشته و وجود داره، باعث شده که ما با یک تورم مثلا متوسط سالیانه 25-30% تو کشور مواجه بودیم تا قبل از اینکه برسیم به دهه بسیار عجیب غریب 90. خب این ناترازی ها طبیعتاً باعث ایجاد نقدینگی شده، نقدینگی رو نامتناسب با ظرفیت تولیدی تو کشور ما و تولید تو کشور ما افزایش داده و این مازاد نقدینگی بر تولید خودش رو در ساختار اقتصادی کشور عمدتاً به صورت تورم نشون داده و ما هیچ کدوم از ابزارهای حکمرانی پولی و مالی رو هم تو کشور نداشتیم. یعنی نمیتونستیم اساساً سرعت گردش نقدینگی رو رصد بکنیم، کنترل بکنیم، حتی نمیتونستیم رصد هم بکنیم. فلذا این نقدینگی تو همه بازارها وارد می‌شده، سطح عمومی قیمت‌ها رو افزایش می‌داده و طبیعتاً تورم خلق می‌کرد. یه دوره‌های ما مثلا مثل دهه 80، اواسط دهه 80، اوایل دهه 80 به بعد ما با یک درآمدهای نفتی عجیب غریب و بالایی مواجه بودیم که تو اون دوره مثلا ما کلا نمودار روند تورمی کشور رو ببینید، یه روند کاملا سینوسی داره. یعنی یه دوره‌ای مثلا تا قبل از دهه 90 مثلا فرض کنید متوسط 30% میشه، بعد میاد پایین، مثلا یه جاهایی به 10% میرسه، 15% میرسه، دوباره میره بالا، تورم های مثلا 30-40% داریم دوباره. یعنی یه روند سینوسی اینجوری داریم. یه دوره هایی که ما درآمد نفتی بالا داشتیم، اقتصادمون عرضه کل نداشته، اما از این رانت منابع نفتی استفاده کردیم برای اینکه سمت عرضه رو تو اقتصاد بردیم بالا از طریق واردات. خب طبیعتاً اون نقدینگی خودش رو خیلی در قالب تورم های بالا نشون نداده، یا یه جاهایی ما اصلا این تورم رو حس نکردیم چون باز رانت منابع نفتی داشتیم و تونستیم در کنار اینکه سی پی آی تو کشور افزایش پیدا کرده، یعنی در واقع شاخص بهای مصرف کننده افزایش پیدا کرده، ما همزمان پی سی ای هم افزایش دادیم. ما همزمان به صورت اسمی متناسب با رشد سی پی آی تونستیم با همون درآمدهای نفتی که داشتیم مخارج مصرفی خصوصی نهایی رو تو کشور افزایش بدیم و این تورم رو خیلی حس نکردیم. کجا حس کردیم؟ مثلا همون دهه 80 تو مسکن حس کردیم، چون نمیتونیم زمین و مسکن رو وارد بکنیم، واردات زمین و مسکن بی‌معنیه و نشونش هم یکی از نشونه هاش هم این بوده تو این دوره که ما قدرت خرید دلاری خیلی ویژه‌ای داشتیم مثلا تو همون دهه 80. و شما میبینید تو مثلا تا قبل از اینکه ما به دهه 90 برسیم به صورت متوسط، حالا یه پرش‌هایی ما داشتیم همیشه، ولی به صورت متوسط متغیرهای اقتصادی ما یه روند رشد تقریبا یک نواختی دارن. یعنی مثلا شما تسهیلات دهیتون داره با یه شیبی رشد میکنه تو نظام بانکی، هم به صورت حقیقی هم به صورت اسمی داره با یه شیبی رشد میکنه. مثلا سیاریت نقدینگیتون همینطور با یه روندی داره رشد میکنه. نمیدونم مصرف کل و مخارج مصرفی نهایی خصوصی، مخارج مصرفی مردم داره با یه روند تقریبا یک نواختی، حالا با یه پرش های جزئی داره رشد میکنه و شما خیلی دچار جهش های مختلف توی متغیرهای اقتصادی نیستید. ببینید من تا الان توضیحاتی که تا الان دادم اینه که من چقدر وقت دارم اینو به من بگید؟ فقط
15 دقیقه برای دور اول انشالله. فقط هم سعی کنید به بیشتر به مسائل حوزه علت‌ها و اون تبیین مسائلتون بپردازیم، سوالای دوم سوم هم انشالله توی دور دوم پاسخ بدید.
الان من تو همینجا که توضیح دادم یه سری کلید واژه ها برام خیلی مهمه، یعنی یه سری کلید واژه ها روش تاکید دارم. اونم اینه، ببینید ما تا قبل از دهه 90 میخوایم تورم مزمن و ساختاری کشور رو توضیح بدیم. تا قبل از دهه 90 ما یه خلق نقدینگی داریم که منجر به ایجاد فشار تقاضا میشه و این فشار تقاضا تورم ایجاد میکنه، سطح عمومی قیمت ها رو بالا میبره. این فشار تقاضا یه شاخصهایی داره. ما مبتنی بر چه شاخصهایی میگیم فشار تقاضا داریم که بعد بگیم نقدینگی علت تورم بوده تا قبل از دهه 90؟ شاخصاش چند تا شاخص مهم داره. یک، ما درآمد سرانه مبتنی بر برابری قدرت خریدمون تقریبا با یه روند باز شیبه تقریبا یک نواخی داره رشد میکنه. این یه شاخص. شاخص بعدی اینه که مخارج مصرفی نهایی خصوصیمون داره رشد میکنه، یعنی پی اف سی ایمون داره رشد میکنه و این پی اف سی که داره رشد میکنه یک تو همین دوران مثلا تقریبا دو دهه تا قبل از دهه 90 مدام هی گپش رو داره با تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری تو کشور افزایش میده، که حالا اینم نکته جذابی داره ان شاءالله بهش میرسیم. شاخص سوم هم اینه که در واقع اون مردم در دهک‌های مختلف توی جامعه افزایش مصرف رو دارن نشون میدن، یعنی فقط اینجوری نیست دهک 9 و 10 مصرف بکنن و مصرفشون رو حفظ بکنن، همه دهک‌ها دارن مصرف خودشون نشون میدن. پس این تا قبل از دهه 90 که ما مبتنی بر شاخصهایی که منجر به افزایش فشار تقاضا شده میگیم نقدینگی علت تورم بوده. ما وارد یک ما تو دهه 90 یکی از اصلی ترین علتهایی که تونستیم این متوسط تورم رو مثلا حول هوش 25-30% حفظ بکنیم و یه جاهایی اصلا تورم بالا رو هم جز تو بازار دارایی های غیر قابل مبادله غیر تجاری جز تو اون بازارها تو بقیه بازارها تونستیم تورم داشتیم، اما این تورم رو حس نکردیم. علتش چی بود؟ علتش این بود که ما لنگر انتظارات عاملان اقتصادی رو تونستیم حفظ بکنیم، یعنی لنگر رها نشد تا قبل از اینکه به دهه 90 برسیم. حالا یه دوره‌های شده ها، اما اینکه یه دهه پشت سر هم این لنگر رها باشه، بله بله دهه 80 بیشتر تمرکز دهه 80 ولی در کل هم در اقتصاد ما تقریبا همین بود. حالا یه دوره‌های پرشایی داشتیم اما یک دهه هیچ وقت طول نکشیده که ما لنگر انتظاراتمون رها شده باشه. و مبتنی بر این که همین که ما لنگر انتظارات تورمی، نه فقط لنگر انتظارات تورمی، لنگر انتظارات عاملان اقتصادی رو، همه متغیر اقتصادی رو تونستیم تثبیت بکنیم عملا در یه روند بلند مدتی، ما عملا سرعت گردش پول رو خوب تونستیم با همین ابزار کنترل بکنیم. نقدینگی حجم بالایش به صورت واقعا شبه پول بود، نه مثل الان که مرزی بین پول و شبه پول ما به سختی میتونیم پیدا بکنیم به خاطر حسابای پشتیبانی که تو بانک‌ها وجود داره. و از طرف دیگه هر کم بوده عرضه‌ای هم تو اقتصاد ایجاد میشد با واردات به خاطر وفور درآمدهای نفتی میتونستیم این رو در واقع جبران بکنیم. حالا لنگر انتظارات چیه؟ ببینید ما به صورت سنتی ده‌ها سال لنگر انتظارات تورمی عاملان اقتصادی در بلند مدت نرخ ارزه. این متغیر بسیار مهمیه در اقتصاد ما. چرا میگیم نرخ ارزه؟ چون ما ده‌ها سال به صورت سنتی همه ناترازی‌های اقتصادیمون رو با نرخ ارز پوشش دادیم. یعنی دچار ناترازی عملیاتی شدیم، ما نرخ ارز با وفور درآمدهای نفتی که داشتیم، اینی که میگیم وفور متناسب با دینامیک ارزی کشوره، نه اینکه مثلا هر ما بگیم وفور منظورمون اینه که مثلا مثلا 8 ساله 84 تا 92 مثلا 600 700 میلیارد دلار درآمد ارزی هر 8 سال نداشتیم طبیعتا، اما متناسب با دینامیک ارزی کشور با همون در واقع رانت منابع ارزی حاصل از نفت تونستیم ناترازی ها رو پوشش بدیم. یکی ناترازی عملیاتیه، ناترازی مالی بودجه دولت بوده که تونستیم پوشش بدیم. دومی ناترازی، ناترازی پولی بوده. سومی ناترازی، ناترازی بودجه خانوار بوده که باز اون رو هم با واردات، با تخصیص ارز ارزان، با پایین نگه داشتن نرخ ارز و اینها، این ناترازی بودجه خانوار هم تونستیم پوشش بدیم. پس ما چند دهه بوده همه ناترازی های اقتصادی کشورمون رو، همه ناترازی که تو اقتصاد کشورمون بوده رو تونستیم با در واقع نرخ ارز جبران بکنیم و پوشش بدیم. پس بنابراین خیلی بدیهیه در چنین اقتصادی که ده ها سال وضعیتش همینه، نرخ ارز میشه لنگر انتظارات تورمی ما. ما وارد دهه 90 میشیم. دهه 90ی که برخلاف دهه های پیشین اقتصاد کشور، شما یک دهه با 4-5 شوک ارزی مواجه میشید. اینجا دیگه نمیتونید بگید نرخ ارز یک پدیده موقتی است و اثرش هم رو بقیه متغیرهای اقتصادی موقتی است. نه، اینجا شما یک دهه است
با 4-5 شوک ارزی گاه و بیگاه اقتصاد رو اقتصادتون مواجه شده و این طبیعیه که این بازگرداندن این لنگر انتظارات تورمیه برای عاملان اقتصادی و مردم کار بسیار بسیار پرهزینه‌ای خواهد بود. نتیجه این اتفاق چیه؟ این نتایجی که میگم همه عواملیه که باعث ایجاد تورم شده. نتیجه این رها شدن لنگر انتظارات تو دهه 90، الان وارد دهه 90 شدیم که 4-5 نوشو که ارز ما رو از 1000 تومان مثلا تا 60000 تومان برده. این شوک ارزی‌های متعدد و مکرر بلند مدت 10 ساله ما تو دهه 90 باعث شده اولا ارزی کل اقتصاد ما مختل میشه، یعنی تمام بازیگران و کنشگران سمت عرضه، از وارد کننده تا تأمین کننده تا سرمایه گذار تا تولید کننده، عمده فروش، خورده فروش، تا قبل از اینکه به ما مصرف کننده برسه، تمام این حلقه های زنجیره عرضشون مختل میشه با جهش های مکرر عرضی ظرف 10 سال، ظرف 1 دهه، حتی با 1 بار جهش ارزی هم باز اینا ارزششون مختل میشه، چون طرف میخواد کالایی که تولید کرده، کالایی که وارد کرده رو تحویل بده ریال بگیره. این ریال رو به اصطلاح اقتصاد پولی تبدیل به سیب زمینی داغ میشه، کسی حاضر نیست به دستش نگه داره. پس بنابراین ارزش رو مختل میکنه، متوقف میکنه خیلی جاها تو تمام این حلقه های زنجیره تا زمانی که به یه تثبیتی بتونه این لنگری که انتظاراتی که رها شده، این رها شدگی به یه تثبیت و یه کنترل اولیه برسه. این 1. 2، شما وقتی که این لنگر رها میشه، تقاضا این عرضه، پس این مدلی مختل میشه، تقاضاتون، تقاضای کل تو اقتصاد هم دچار اختلال میشه. یعنی شما قبلا تقاضای مصرفی داشتید، الان علاوه بر تقاضای مصرفی یه تقاضای سرمایه‌ای هم اضافه میشه، یه تقاضای احتیاطی هم اضافه میشه. یعنی شما دیگه خونه نمیخرید که توش بشینید مصرف کنید، شما خونه میخرید که اون پوله رو نگه ندارید تو دستتون، چون اون پوله همون سیب زمینی داغ است که در واقع تو اقتصاد تولید شده. این تقاضای سرمایه، یه تقاضای احتیاطی هم اضافه میشه. اگه قبلا ما میرفتیم مغازه، مثلا تقاضامون این بود که به صورت کاریکاتوری دارم میگم، تقاضامون این بود که مثلا 2 تا روغن بگیریم، الان میریم مغازه تقاضامون این که 4 تا روغن بگیریم، چون نمیدونیم 1 ماه 2 ماه 3 ماه دیگه چه اتفاقی تو اقتصاد ممکنه بیفته. این در واقع بحث دوم. بحث سوم اینه که این بازار کالا و خدمات ما بود، نه تنها بازار کالا و خدمات، که بازار پول و اعتبار ما هم دچار اختلال میشه. یعنی شما وقتی لنگر انتظارات عاملان اقتصادی رو همه متغیرها مخصوصا تورم به دلیل ولنگاری ارزی تو کشور این لنگر رها میشه، شما بازار پول و اعتبارتون هم همین اتفاق براش میفته. یعنی عرضه کننده پول تمایلش برای عرضه پول که میشه نظام تامین مالی که تو اقتصاد ما بیشتر بانکان، عرضه کننده پول، تأمین کنندگان مالی، تمایلشون برای تأمین مالی بخش حقیقی و مولد اقتصاد به شدت کاهش پیدا میکنه. از اون طرف تمایلشون برای تأمین مالی شرکت‌های تابعه، ایجاد شرکت‌های تابعه برای اینکه این تأمین مالیه رو به اون سمت ببرن، به اشخاص مرتبط با نظام بانکی، یعنی به اصطلاح کژگزینی تو نظام بانکی ما به شدت رشد میکنه. بحث بعدی علاوه بر این عرضه پول، تقاضای پول هم همین اتفاق براش میفته. یعنی ما اگر قبلا تو صف دریافت تسهیلات بانکی بودیم، میخواستیم تسهیلات بانکی رو مثلا 100 میلیون تومان وام میخواستیم، الان دیگه 100 میلیون وام نمیخوایم، الان 500 میلیون وام میخوایم. هم حجم تقاضامون افزایش پیدا میکنه، هم صفه خیلی طولانی تر میشه برای دریافت. پس بازار پول و اعتبار ما هم این مدلی دچار اختلال میشه. بحث مهم بعدی این که اقتصاد زیرزمینی تو اقتصاد رو تو نظام اقتصادی کشور رشد میکنه. ما هیچ وقت نتونستیم اقتصاد در سایه کشور رو محاسبه بکنیم. با یه سری شاخص ها میشه یه کارایی کرد، اما این به شدت تو اقتصاد در واقع رشد میکنه. بحث بعدی این که ببینید، شما وقتی که این لنگر رها شد، از تو به طرق مختلف مخارج دولتتون هم افزایش پیدا میکنه. یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم کسری بودجه، یکی از علتاش همینجاست، همینجا داره در واقع خود نمایی میکنه. لنگر انتظارات ارزی رها شده، مخارج دولت هم افزایش پیدا میکنه طبیعتاً، چون دولت هم بالاخره داره هزینه هاش رو بابت یک سری طرف تقاضا این کار انجام میده، اون طرف تقاضا مدام قدرت چونه زنیشون با دولت ارتقا پیدا میکنه و دولت نمیتونه به این تقاضاها پاسخ در واقع مثبت نده. ما هم هیچ وقت به نظرم من ندیدم ما بتونیم محاسبه بکنیم کشش وزیری هزینه های دولت و مخارج دولت رو مبتنی بر اساس نرخ ارز، که ببینیم وقتی نرخ ارز این لنگر انتظارات رها میشه، این کشش وزیری چه تغییری میکنه. بحث بعدی این که ببینید، با این رها شدن لنگره ما دچار دو نوع خروج سرمایه از اقتصاد میشیم، یکی خروج سرمایه از اقتصاده، یکی خروج سرمایه از مرزهای کشوره. چون بالاخره یعنی شما باز یه فشار مضاعفی روی بازار ارز کشور وارد میکنه و یه فشار مضاعفی روی بازار دارایی های کشور ایجاد میکنه، چون میخواد طرف در واقع خروج سرمایه داشته باشه هم از اقتصاد بخش حقیقی کشور، هم از اقتصاد در واقع هم از مرزهای کشور. ترجمان همه اینها، حالا موارد متعدد دیگری هم هست، ببینید این نکته من عرض بکنم، حتی ما علاوه بر بازار پول، بازار کالا، بازار خدمات که عرض کردیم، بازار کار ما هم دچار اختلال جدی میشه. یعنی شما جمعیت فعال اقتصادیتون کاهش پیدا میکنه یا با اون شیبی که باید افزایش پیدا بکنه افزایش پیدا نمیکنه، چون طرف میگه من خب برم کار بکنم با یه حقوق کارمندی یا با یه حقوقی که قرار کارفرما به من بده کار بکنم که مخارج زندگیمو تامین نکنم، خب میرم بالاخره به یه طریقی یه سرمایه ایجاد میکنم، میرم وارد همون بخش زیرزمینی اقتصاد میشم، مالیاتم نمیدم، زیر دستم هم زیر ساطور کسی نیست و کلی میتونم گین داشته باشم، کلی میتونم بازدهی داشته باشم. پس بنابراین این حتی عرضه تو بازار کار رو هم مختل میکنه و تقاضا، سمت تقاضا تو بازار کار میشه که میشه بنگاه، هزینه‌ش رو به شدت افزایش میده. من ترجمان همه این مواردی که من خدمت شما عرض کردم میشه این که ما وقتی با جهش های مکرر ارزی مواجه میشیم، انتظارات رشد میکنه، انتظارات که رشد کرد، بهره حقیقی از محل افزایش بخش دوم این بهره حقیقیه که میشه همون انتظارات تورمی، بهره حقیقی به شدت کاهش پیدا میکنه. این اتفاق که افتاد، شما ببینید من همه این مواردی که عرض کردم، نقدینگی رو رشد میده، سرعت گردش نقدینگی و سیالیت نقدینگی رو هم به شدت افزایش میده، سمت عرضه کل رو دچار اختلال جدی میکنه، هزینه های دولت و هزینه های بنگاه ها اینا رو به شدت افزایش میده، هزینه تأمین مالی رو برای بنگاهایی که میخوان فعالیت مولد داشته باشن تو اقتصاد، این رو به شدت افزایش میده به خاطر همون کاهش تمایل برای عرضه پول. ترجمان همه اینا میشه تورم، میشه رکود، میشه عدم تشکیل سرمایه، میشه تلاطم‌های مکرر تو بازار دارایی ها. اینو من نمیگم که بگم ببین، من تو عرایزم عرض کردم رشد نقدینگی بسیار مهمه، اما این رشد نقدینگی مخصوصا تو دهه 90 با این شاخصهایی که خدمتتون عرض کردم، چشم یک دقیقه جمع‌بندی می‌کنم، رشد نقدینگی علت نیست، معلوله. از این جهت ما باید از این زاویه باید به در واقع ماجرا نگاه بکنیم. حتی اینکه سفته بازها، دلالها، شرکت‌های تابعه بانکی، نمی‌دونم اینایی که می‌خوان تسهیلاتشون رو امحال بکنن که حجم بالایی تو کل تسهیلات ما داره، امحال تسهیلات، حتی اینها هم در واقع تمام این رفتارهای کجمنشانه‌ای که دارن از خودشون بروز میدن معلول این ماجرای ارز تو دهه 90 ماست. من این سوال رو یک بار دیگه تکرار میکنم که آیا این گفته که اثر علی ارز بر تورم کوتاه مدته درسته یا نه؟ بله درسته، ولی به شرط اینکه جهش های ارزی کوتاه مدت باشه. یعنی یک بار شما در 20 سال جهش ارزی رو تجربه میکنید تمام میشه دیگه. اینکه شما تو 10 سال 4 5 نوع جهش ارزی گاه و بیگاه رو تجربه میکنید دیگه، این شما به هیچ وجه نمیتونید بگید این در واقع اثر نرخ ارز کوتاه مدته دیگه. برگردوندن این لنگر انتظارات بسیار برای اقتصاد، برای نظام اقتصادی در واقع پرهزینه خواهد بود.
تشکر میکنم، خیلی ممنون. آقای رحیمی توی دوره اول فرمایشاتشون بحث رو از ناترازی اقتصاد ایران شروع کردن و اینکه این ناترازی ها عرضم به خدمتتون که تو دهه‌های گذشته مثلا دهه 80 باعث شده ما تورم میانگین 25% داشته باشیم. ایشون دهه 80 رو دهه درآمدهای نفتی دونستن و روند سینوسی تورم رو یه توضیح کوتاهی تو این زمینه دادن و به این نکته اشاره کردن که درآمدهای نفتی تونسته تو اون دهه مخارج مصرفی مردم رو پوشش بده، درآمد سرانه، مخارج مصرفی و نرخ تشکیل سرمایه یه حد خوبی داشته باشه و حالا توی شیب خزنده افزایش پیدا کنه و در ادامه ایشون رشد نقدینگی رو تا قبل از دهه 90 عامل اصلی تورم و افزایش تقاضا دونستن و از نظر ایشون دولت و حاکمیت تونسته لنگر انحصارات عوامل اقتصادی رو حفظ کنه و همچنین سرعت گردش نقدینگی رو کنترل کنه. در ادامه ایشون لنگر ارزم به خدمتتون که انتظارات تورمی افزایش نرخ ارز رو بحث افزایش تورم بحث نرخ ارز دونستن تو دهه 90 و در خصوص شوک‌های تورمی چند باره توضیح دادن و عوامل مختلفی از جمله اختلال تو زنجیره تولید، اختلال تو بحث تقاضای پول، بازار پول، تقاضای کل و مخارج مصرفی دولت رو بیان کردن. در نتیجه هم ایشون به این نکته اشاره کردن که وقتی انحصارات تورمی بالا میره، نرخ بهره حقیقی حالا با اون تعریفی خودشون داشتن افزایش پیدا میکنه و باعث اختلال در اقتصاد کشور و حالا تغییر شاخصهای اقتصادی در جهت منفی میشه و ترجمان همه موارد هم به تورم توی اقتصاد ایران ختم شده. خب من این نکته هم اشاره کنم که دوستان میتونم توی دور اول فرمایشاتشون به هر سه تا سوالی که ما داریم که بحث علت تورم های بالا تو اقتصاد ایران، اقداماتی که باید توی اقتصاد و در سطح حاکمیت برای رفع این موارد شک بگیره و اولویت های راهبردی حل مسئله تورم رو بهش اشاره کنن و حالا در ادامه میتونن بحثشون رو بس بدن و بیشتر در این خصوص هم صحبت کنن. در خدمت های دارابی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، ممنون از دعوتی که داشتید، زحماتی که کشیدید. خب در مورد ناترازی خب خیلی بحث میشه، در واقع فکر کنم نقطه اشتراک اکثریت کسایی که در مورد تورم بلند مدت صحبت میکنن ناترازیه. منم یه خانش متفاوتی رو میخوام بگم در مورد ناترازی. خب ناترازی در واقع یه جورایی همون عرض و تقاضای کلیه که ما تو اصول علم اقتصاد همون ترم اول میگذرونیم، که وقتی یه جامعه یه اقتصادی بیش از اونی که داره بخواد خرج بکنه، خب قاعدتا این مازاد تقاضا ایجاد میکنه و مازاد تقاضا هم برای اینکه رفع بشه مجبوری که قیمت رو بره بالا تا این مازاد تقاضا از بین بره. حالا این ناترازی، این مازاد تقاضا میتونه از طرف تقاضا بوده باشه، میتونه از طرف کاهش عرضه اتفاق افتاده باشه. ما خب از دهه 50 با ورود ارزهای نفتی یک به صورت دائمی تقاضای خرج کردنمون به معنی واقعیش نه اسمش افزایش پیدا کرده. شما داده های اقتصادی هم نگاه کنید، فقط مخصوص ایران نیست، اغلب کشورهای نفتی را اگه نگاه کنید مانده حقیقی نقدینگیشون بعد از افزایش قیمت دهه 50 به صورت دائمی افزایش پیدا کرده. خب این دائمی افزایش پیدا کردن به این معناست که با کاهش صادرات نفتی و ورودی ارزهای نفتی هیچ وقت کاهش پیدا نکرده و ما همچنان با اینکه درآمدهای نفتیمون، صادرات نفتیمون کاهش پیدا کرده، ولی تو مخارجمون این کاهش رو ندیدیم. چنانچه برید مانده حقیقی نقدینگی رو نگاه بکنید، تو ایران هیچ وقت کاهش نداشت. کشورهای صادرکننده نفت دیگه هم به همین شکل بودن تقریبا. این مازاد تقاضای خرج کردن مصداقی چیه؟ مصداقی خب وقتی دولت کسری بودجه داره، یعنی که میخواد بیش از اونی که داره خرج بکنه. وقتی صندوق بازنشستگی بیش از اونی که منابعش بازدهی داشته باشه میخواد خرج بکنه. وقتی قیمت گذاری دستوری میکنیم، این فارغ از اینه که این خودروهای ما ارزششون به درد بخور هست نیست، به اینا کاری ندارم، به هر ترتیب خودروسازی ما زیانده و با این زیاندهیش هم چندین سال داره ادامه به کار میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیش از و زیانده، یعنی داره حقوق کارمند، حقوق سرمایه رو داره میده و اینا رو هم همه رو با پول داره میده دیگه. اینا هم میرن کارمنداش و کسایی که صاحبای سرمایه ایران خودرو صاحب ها هستن میرن توی جامعه با اون پول میخوان خرید بکنن. مازاد تقاضای خرج کردنه. یا مثلا شرکت بازرگانی دولتی وقتی دنبال اینید که قیمت مرغ رو تثبیت بکنید، مجبورید بگید آقا ذرت رو وارد کن یا روغن خام رو یه جوری وارد کن، گندم رو یه جوری وارد کن، حالا ارزون بده به دست نانوا، ارزون بده دست مرغدار که قیمت ها نره بالا. خب شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی مرغدار مجبورن که برن تسهیلات بگیرن، یه خط اعتباری بگیرن و خب اون پولا رو میدن به وارد کننده. خب این پولا تو بازار تبدیل به تقاضا میشه، در صورتی که هیچ پشتوانه ای نداره این تقاضا. انواع اقسام این تقاضای اضافه خرج کردن رو تو ایران وجود داشت، از دهه 50 هم شروع شد، از قبل از انقلاب، از سال 52-53 این مازاد تقاضای خرج کردن نسبت به تولید واقعی وجود داشت. خب همه این مازاد تقاضای خرج کردن ها لاقل تو ایران خودش رو به خوبی تو رشد نقدینگی مازاد بر تولید نشون میده. یعنی هی نقدینگی گفته میشه، در واقع به قول دکتر رحمانی یک شورتکاتی از اون مازاد تقاضای خرج کردنه. ولی غیر منظورم اینه، چون ساده است، در واقع آینه ناترازی بخش واقعی ما تو بخش پولی اقتصاد میشه رشد نقدینگی، هر دوتا یکیه. حالا شاید بگن که آقا خیلی جاها مثلا نقدینگی رشد کرده تو کشورهای دیگه، مطالعات دیگه، بحثمون نیست. بله امکان داره توی کشورهای توی مقطعی نقدینگیشون حالا به خاطر اون هدایت اعتباری که داشتن رشد هم کرده باشه و منجر به تورم هم نشده باشه، ولی نقدینگی که ما توی ایران توی این 40-50 ساله رشدش رو شاهد بودیم برای توسعه نبوده، اغلب برای پوشش ناترازی ها بوده و به خوبی هم داده هام اینو توضیح میدن. چه اتفاقی توی دهه 80 میفته؟ خب این ناترازی، این مازاد تقاضای خرج کردن ها، یه سری قدرت خرج کردن بهشون دادیم با نقدینگی، چون تقاضای خرج کردن تا زمانی که پول نداشته باشه که به درد نمیخوره، باید پول داشته باشه بره تو بازار جنس بخره. خب کیا به نقدینگی دسترسی دارن؟ دولت دسترسی داره، شرکت‌های دولتی دسترسی دارن، آنهایی که دسترسی به رانت و تسهیلات دارن، اینا که دسترسی دارن به نقدینگی و خب اون نقدینگیشون رو به دست میارن، میان حالا توی بازار خرج بکنن. متوسط ما نقدینگی اون اگه بگیم 27% سالانه رشد داشته توی این 40-50 سال، 27% رشد تقاضای خرج کردن داریم، یعنی 27% بیشتر میخوان کالا مصرف کنن افراد، همه جامعه مجموعه. میان تو بازار میبینن بازار تولیدش متوسط 3% بوده، 24%ش اصلا تولیدی وجود نداره که من بخوام مصرف بکنم. پس تولید داخلی کفاف این مازاد تقاضا رو نمیده. مردم دنبال چی میرن؟ خب جامعه میره به سمت تولیدات خارجی. تولیدات خارجی هم که خارجی ها به ما مفت و مجانی که کالا نمیدن که، بعد یه چیزی بهشون بدید تا بهتون کالاشون رو بدن. خب ما بعد به ازایی که صادرات میکنیم واردات انجام بدیم دیگه. صادرات هم توی بلند مدت نسبت به جی دی پی ثابته، یعنی ما تو بلند مدت اگه ایران هم صادرات به جی دی پی شو، اگه ریل منظورم ها واقعیش، میبینید که صادرات به جی دی پی تو ایران ثابته سطحش. پس صادرات ما هم داره 3% رشد میکنه، قاعدتا نمیتونه اون مازاد تقاضای خرج کردن رو پوشش بده و نمیتونه باهاش وارداتی انجام بده. چه چیزی تو دهه 80 به کمک ما اومد؟ تا دهه 60 و 70 همین بود. تو دهه 60 و 70 صادرات هم متوسط با جی دی پی داشت رشد میکرد. میدیدیم که مازاد تقاضای رشد نقدینگی 20%، تورم 20% تقریبا، نرخ ارز هم رشدش 20%. دهه 63 تا سال 79 رو اگه نگاه بکنید، این سه تا روند دقیقا رو همدیگه منطبقه. واضح هم از چرا منطبقه، نه کالای خارجی وجود داشت نه کالای داخلی وجود داشت. در نتیجه مازاد تقاضای خرج کردن خودش رو در چی نشون میداد؟ در افزایش قیمت ها. تو کالای داخلی اسمشو میذاشتیم تورم، تو کالای خارجی اسمشو میذاشتیم توی نرخ ارز. بلند مدت دارم حرف میزنم، فقط حساب جاری موازنه پرداخت ها رو دارم نگاه میکنم فعلا. اما دهه 80 اتفاقی که افتاد این بود که ما درست بود صادراتمون از محل جی دی پی 3% داشت باز رشد میکرد، با رشد آنچنانی دوباره تو صادرات حقیقی نداشتیم، اما قدرت اون صادراتمون رفت بالا. یعنی صادراتون داشت 3% رشد میکرد ولی قدرت وارداتش بیش از 3% داشت رشد میکرد. قدرت واردات چیه؟ قدرت واردات رو تو ادبیات با رابطه مبادله میشناسم. شاید خیلی شنیده باشید، تو همایش پولی بانک هم در مورد رابطه مبادله خیلی بحث شد. کی میگه رابطه مبادله؟ رابطه مبادله چیه؟ رابطه مبادله به صورت خلاصه اینه که آقا شما چقدر میتونید به ازای یک میزان مشخص صادرات واردات انجام بدید. به عنوان مثال فرض بکنید یه بشکه نفت کل صادرات ماست، یه دونه بشکه نفت $10، $10 قبلا میدادیم به هند، یه گونی برنج هندی میگرفتیم 10 کیلویی، کیلویی برنج هندی تقریبا $1. ولی حالا فرض بکنید قیمت نفت میشه $100، ما باز همون یه بشکه نفت رو داریم صادر میکنیم، یعنی صادرات حقیقیمون تغییر نکرده، باز یه بشکه نفته، ولی الان چند گونی برنج هندی میتونیم بگیریم؟ 10 تا. ما میگیم اصطلاحا رابطه مبادله همون انگاری 10 برابر شده، قدرت وارداتمون افزایش پیدا کرد. این خاصیت نفت هم از رانت منابع طبیعی همه کشورها دارن به این نوعی، ولی نفت ویژگی خاصی که داره اینه که نامتوازن پخش شده بین کشورها، یعنی اون میزانی که هند کامودیتی داره ما کامودیتی نداره، اون میزانی که ما کامودیتی داریم هند نداره. دو اینکه نوسانات قیمتی نفت خیلی شدیده. دو اینکه سهم نفت خیلیه نسبت به صادرات. ما بعضا سهم رانت نفتی نسبت به جی دی پی فکر کنم به 40-50% هم رسیده. نزدیک به 90% هم بوده که صادرات ما 90%ش ناشی از رانت نفتی بود. یعنی چی؟ یعنی که ما اگه $10 هزینه سرمایه و نیروی کار برای یه بشکه نفت میدیم، تقریبا همین حدوده، وقتی نفتمون داریم $100 میفروشیم، یعنی $90ش رانته. یعنی رانت یعنی چی؟ یعنی هیچ عوامل ارزش افزوده‌ای توش حضور نداشتن، خدادادیه. یهو دری به تخته خورد و قیمت نفت تو جهانی رفت بالا و این رانت نصیب من شده. این رانت نصیب من شده، درسته تو جی دی پی رانت محاسبه نمیشه، تو صادرات واقعی رانت محاسبه نمیشه. تو صادرات ما میگیم یه بشکه نفت صادر کردیم، وقتی نفتم میشه $100 بازم میگیم یه بشکه صادر کردیم. اگه برید حسابداری ملی رو ببینید، میبینید صادرات زیاد رشد نمیکنه با قیمت، چون قیمت‌های دلاری و ریالی از توی محاسبات حسابداری ملی کشیده میشه بیرون. اما با این وجود این رانته که دیگه دود نمیشه بره رو هوا، ما باهاش داریم چیکار میکنیم؟ از کالاهای خارجی بیشتر استفاده میکنیم. تو دهه 80 در واقع اتفاقی که افتاد، به شدت رابطه مبادله ما افزایش پیدا کرد. وقتی میگم به شدت یعنی بحث 4-5-6 برابر شدنه، خیلی رقم بزرگیه. یهو از 20 میلیارد دلار صادرات نفت به ارزش الان رسیدیم حتی به 140 میلیارد دلار. صادرات حقیقیمون هم هیچ رشدی نکرد، به اندازه جی دی پی رشد کرد. این به ما قدرت واردات بیشتر داد، یعنی ما مازاد تقاضای خرج کردن رو با چی تونستیم پوشش بدیم؟ با کالاهای رایگان خارجی. چرا میگم رایگان خارجی؟ چون براش هیچ کاری انجام نمیدادیم. قیمت نفت رفته بود بالا، صادرات نفتیمون رفته بود بالا. سال 2015 خب این رانت نفتی به شدت کاهش پیدا کرد. بریدم نگاه بکنید رابطه مبادله ما سال 2015-2016 میشه سال 94 به شدت کاهش پیدا کرد، ولی با این اوصاف میبینیم که باز نرخ ارز ما، اینم بگم که وقتی رانت نفتی ما افزایش پیدا میکنه، خب خودش رو تو چی نشون میده؟ نرخ ارز. یعنی بعد یه مقدار برگردیم عقب. اینقدر میگیم نرخ ارز تو ایران مهمه، به عنوان یک دالان مهمه. این رابطه مبادله خودش رو از دالان نرخ ارز نشون میده، ولی آنچه که نرخ ارز رو پایین نگه داشته بود در واقع اون رانت منابع طبیعی بود، رابطه مبادله بود. تو از سال 93 تا 95 همه کشورها رو اگه بریم نگاه بکنیم، میبینیم که نرخ حقیقی ارزشون رشد کرد، برای ایران رشد نکرد. سال 93 تا 94 دلیلش همین بود که خب ما نرخ سود سپرده بانکی خیلی بالایی میدادیم. ادبیاتش هم هست، میگن زمانی که سبد ترجیحات دارایی مردم تغییر بکنه، میتونه موقتا نرخ ارز رو نسبت به تورم عقب بندازه. این اتفاق تو ایران هم افتاد و با وجود اینکه بقیه کشورها دچار افزایش قیمت نرخ ارز شده بودن، کشورهای نفتی، ایران این اتفاق براش نیفتاد. خب سال 97 دیگه واقعا اون نرخ سود سپرده بانکی دیگه امکان نداشت و همه منتظر بودن که یک روز بالاخره نرخ ارز افزایش پیدا کنه یا سود سپرده بانکی بیاد پایین، هر دوتا اینا. و میبینید که اولین سیگنال های افزایش نرخ ارز زمانی بود که سود سپرده بانکی تو سال 96 شروع کردن به صورت دستوری، حالا دستوری که یعنی که یه مصوبه فکر کنم مرداد ماه بود که آقا نرخ سود سپرده بانکی رو بیاریم پایین. همونجا میبینیم یه سیگنالی به بازار ارز داده شد که دیگه عامل کنترل نرخ ارز که اون سود سپرده بانکیه دیگه، اون در واقع اون محلی که ازش کلی آیدی داشتیم از بین رفته بود، نرخ ارز شروع کرد بالا رفتن. خب همزمان با اونم خیلی کار ساده است، همونجور که ما اینجا داریم پژوهش میکنیم در مورد ایران، آمریکا هم به نظر من به راحتی اینو رصد میکنه و تحریماشو دقیقاً مپ کرد رو اون زمزمه های افزایش نرخ ارزی که ما داشتیم. خب تحریما میاد و ما کاهش شدید صادرات نفتی رو داشتیم، از اون طرف دیگه نرخ سود سپرده بانکی رو، نرخ حقیقی بالا رو دیگه نداشتیم. اینا همش خودش رو روی افزایش نرخ ارز نشون داد. افزایش نرخ ارز تو سال 91 با 97 خیلی متفاوته. تو سال 91 تماما به خاطر نبودن، در واقع عمدتا به خاطر قطع شدن ورودی ارزهای نفتی بود. سال 97 حالا من اینجا دیگه نتونستم ارائه بدم، عمدتاً یعنی یه درصد به نسبت بالاترش به خاطر سود سپرده بانکی بود و خب قاعدتاً اون تحریم ها باعث شد که اون انتظارات قیمتی اینا روی خب نرخ سود انتظاری که بانک داشت اثر بذاره. از سال 97 4 5 سالی که به صورت مداوم می‌بینیم نرخ ارز ما تو بازه‌های کوتاه مدت دچار افزایش میشه. اتفاقی که افتاد، اگه برید داده‌های بانک جهانی هم نگاه بکنید، رابط مبادله رو سرچ بکنید توی ورلد بانک دیتا یا ظرفیت واردات ما به ازای یک صادرات رو، اونم توی بانک جهانی گزارش میشه، رسیده به میزان دهه 60 و 70. یعنی رابط مبادله ما رسیده به اندازه دهه 60 و 70. ما قدرت وارداتمون به شدت کاهش پیدا کرده و حتی بعضاً کمتر از دهه 60 و 70 شده. چه اتفاقی افتاده؟ ما نزدیک 20 سال از رانت نفتی استفاده کردیم و یک مزیت قیمتی نسبت به خارج از کشور پیدا کردیم. وقتی قیمت نفت میره بالا، مرز امکانات تولید رو تو ذهنتون بیارید، انگاری کشور ما به صورت دائمی یک مزیت نسبی پیدا کرده بود به کشورهای خارجی به واسطه افزایش صادرات نفتی. اتفاقی که سال دو بارم این اتفاق افتاده، یک بار دهه 50 این اتفاق افتاده، قیمت حقیقی نفت از 20 دلار به صورت دائمی رسید به 40 دلار، یک بارم تو دهه 2000 این اتفاق افتاد که قیمت نفت از 40 دلار رسید به 60 دلار و بالاتر از 60 دلار. از سال 90 وقتی صادرات نفتی ما کاهش پیدا کرد، در واقع مزیت قیمتیمون دیگه از بین رفت. ما قبلا با کالاهای واسطه کمتر، قیمت انرژی به نسبت کمتر، یعنی سهم هزینه انرژی توی تولیداتمون نسبت به خارج از کشور کمتر بود، و دو اینکه ما کالاهای واسط و سرمایه‌ای وارد می‌کردیم، در واقع رایگان هم وارد می‌کردیم، از محل رانت نفتی بود، کاری نمی‌کردیم. این باعث یک مزیت قیمتی شده بود برای ایران. اون مزیت قیمتی از سال 97 چون کاهش صادرات نفتیمون دائمی بود، کاهش اینم بگم رابطه مبادله صرفا نفت نیست، ولی مهمترین عاملش نفته. شما وقتی هزینه‌های تجاریتون هم میره بالا، رابطه مبادله‌تون بدتر میشه. از سال 97 ما اون مزیت رو از دست دادیم، کاملا هم تو داده‌ها مشهوده. و اون از دست دادن مزیت نسبیمون نسبت به کشورهای خارجی خودش رو کم کم توی قیمت ها نشون میده. قیمت ها خب چسبنده هن. رابطه مبادله ما خیلی وضعیتش بدتر شده، ولی خب طول میکشه تا خودش رو تخلیه بکنه. به خاطر اینی که ما میبینیم که متوسط تورم ما بیشتر از نقدینگیمون رشد کرده تو این 5 سال اخیر. عمده دلیلش تو این بلند مدت 4-5 ساله، چرا میگم بلند مدت؟ چون اینقدر سرعت تعدیل قیمت ها تو این 4-5 سال زیاد بوده که در واقع میتونیم بگیم هر 1-2 سال تو ایران الان اخیراً دیگه بلند مدت محسوب میشه. میبینیم که تورم خیلی سرعتش بالاتر، رشدش بالاتر از نقدینگیه، نرخ ارزم رشدش خیلی بالاتر از نقدینگیه. چون که این افزایش نرخ ارز و تورم دیگه صرفاً از محل تقاضا نیست، صرفاً از محل نقدینگی نیست، مازاد بر نقدینگی. ما چون داریم مزیت نسبیمون رو نسبت به خارج از دست میدیم، این باعث شده که شاهد این باشیم که رشد نقدینگیمون کمتر از تورم. این به این معنی نیست که خیلی اینو معنی برداشت میگن خب حالا که اینجوری پس نقدینگی اثر تورمی نداره. نه، نقدینگی اثر خودش رو داره و داره میذاره و خواهد داشت، چون ناترازی های ما هستن. اما مازاد برون الان ما تحت فشار و از بین رفتن اون مزیت نسبی بودیم که توی فضای بین المللی برامون ایجاد شده بود. این تحلیل تقریبا بلند مدت بود در مورد رابطه مبادله و اینها بلند مدت بود. اما به غیر از رابطه مبادله عوامل دیگه ای هم خب وجود دارن، فقط رابطه مبادله نبود. ما خب سطح خروج سرمایه‌مون افزایش پیدا کرده و سال 1400 به واسطه اتفاقاتی که افتاد، انواع ریسک‌ها می‌بینید که بلافاصله توی نارامیایی که توی پاییز داشتیم همراه شد با اینکه گزاره‌هایی مثل اینکه برجام مرده است چه از طرف‌های خارجی. و انتظاراتی که ایجاد شده بود که یک سالی بود از سال 99، یک سال و نیمی بود که اون انتظار که الان امروز توافق میشه فردا توافق میشه، تقاضای خرید ارز یه مقدار متوقف شده بود. نشونش هم این که سال 1401 وارد کننده های ما تخصیص ارز میدادند، تخصیص ارز میگرفتند ولی نمیرفتن ارز بخرن. ما مواجه شده بودیم با یه عالمه تخصیص هایی که نمی رفتن ارز بخرن. کار عاقلانه ای هم می کردم، بازرگان ها می گفتن که من برم تخصیصم بگیرم آماده باشه، ببینم فضای برجام چی میشه، فضای نرخ ارز چی میشه، در نتیجهش اون موقع تصمیم بگیرم که تخصیصام رو افزایش بدم. یادتون باشه جامعه خاندوزی هم توی صدا سیما یه بار به تخصیص اشاره کردن، گفتن این تخصیص ها ناظر به اونه که اون شوکی که ایجاد شد، اون شوک افزایش نرخ ارز، اون که انتظارات این که نرخ ارز باید دیگه بره بالا و این که دیگه هیچ امیدی نیست بابت توافق، اون تخصیص هم همشون اومدن رو کانتر صرافی ها، آقا ما ارز میخواییم، یه فشار مضاعفی آورد. و ما پس به غیر از این که از سمت رابطه مبادله تو این 4-5 ساله تحت فشار هستیم و خودش رو کم کم داره روی تورم ما تخلیه میکنه، ما از مسیر خروج سرمایه هم نرخ ارزمون داره افزایش پیدا میکنه. پس از سمت حساب جاری رابطه مبادله است که تو این چند ساله داره نرخ ارز ما رو تحت فشار قرار میده، و از سمت حساب سرمایه افزایش خروج سرمایه. خب دلایل خروج سرمایه‌مون هم خب یکیش خب فضای نااطمینانی هم داخلی هم خارجیه، و یکی از عوامل مهم دیگه خروج سرمایه خود سیاست‌های بانک مرکزیه و سیاست‌های خودمونه. خروج سرمایه رو یه تعریف درستش اینه، خروج سرمایه رو ما میگیم افزایش نگهداری دارایی‌ها و سرمایه‌های خارجی در یک بازه زمانی معین. به این میگیم خروج سرمایه، یعنی صادر کننده ارزشو میبره 3-4 ماه دیرتر میاره نسبت به قبل، یعنی خروج سرمایه ما افزایش پیدا کرده چون تو یک مقطع مشخصی بازگشت ارزمون کمتر شده، یا وارد کننده دیرتر واردات میکنه، یعنی که ارزشو بیشتر نگه میداره در مجموع. ما به اینا میگیم خروج سرمایه. شما وقتی قیمت نرخ ارزو تثبیت میکنی به صورت دستوری، این اتفاق میفته، خروج سرمایه ما افزایش پیدا میکنه. حالا جلوتر میریم روی راهکارا بحث میکنیم، اتفاقاتی که سال 98 افتاد، اتفاقاتی که سال تو بهمن ما افتاد. پس از ناحیه خروج سرمایه و از ناحیه رابطه مبادله ما تو این 4-5 سال رو نرخ ارزمون فشار هست و این افزایش نرخ ارزمون باعث شده که ما مازاد بر فشار طرف تقاضا از مسیر فشار در طرف عرضه هم یه تورمی رو داشته باشیم. اینم عرض بکنم که این به این معنی نیست که حالا نرخ ارز، گاهی جاها میگم نرخ ارز باعث افزایش تورم، این گزاره درستیه ها، منتهای مراتب مثل اون نقدینگی. چطور میگفتیم تو نقدینگی در واقع اون نقدینگی شورتکاتی بود از اون ناترازی. اینجا هم وقتی میگیم نرخ ارز عامل تورم بوده طرف ارزه، منظور که اون نرخ ارز به عنوان یک شورتکاتی از اون کاهش رابطه مبادلمون، افزایش خروج سرمایه، نرخ ارز به ذاته اثرات روانیش اینا رو کاری ندارم، داره اثرات روانی داره اینا روان، ولی بحثم رو بلند مدته. به ذات خود نرخ ارز کاری نیست، که آنچه که داره نرخ ارز رو تحت تاثیر قرار میده مهمه. ممنون.
خیلی ممنون، متشکر. آیه دارابی، بحث ناترازی اقتصاد رو مربوط دونستم به همون عرض و تقاضای کلاسیک در بین اقتصاد و به این نکات اشاره کردن که از دهه 90 از دهه 50 تقاضای خرج کردن در اقتصاد افزایش پیدا کرد با افزایش درآمدهای نفتی و خودش توی رشد نقدینگی مازاد بر تولید نشون داد و مداخله دولت در اقتصاد باعث عمیق‌تر شدن این ناترازی‌ها شد. همچنین ایشون به این مطلب اشاره کردن که رشد نقدینگی در خدمت توسعه نبوده، بیشتر برای همین پوشش ناترازی‌ها بوده و خب این روند رو عرضم به خدمتون که توضیح دادن تا در دهه 60 و 70 و به این نکته اشاره کردن که در دهه 80 به خاطر افزایش صادرات نفت ما یک رشدی در قدرت صادرات و همچنین به تبع اون قدرت واردات داشتیم. در ادامه توضیح در مورد رابطه مبادله دادن و افزایش رابطه مبادله تبیین شد. این روند رو ادامه دادن تا اواسط دهه 90 که با بحث تحریم ها موارد دیگه ایشون توضیح دادن که کاهش صادرات نفت رو ما داشتیم که این خودش رو در افزایش نرخ ارز نشون داد و ایشون همچنین رشد نرخ ارز تو سال 97 رو هم به صورت پی در پی توضیح دادن و اینکه قدرت مبادله و رابطه مبادله به میزان دهه 70 برگشته. الان در پایان فرمایشاتشون هم ایشون دلیل رشد تورم رو مازاد بر نقدینگی، رشد تورم مازاد بر نقدینگی رو این دونستن که ما یه تورم فشار ارزی داریم و این رشد تورم دیگه از طرف تقاضا نیست و مربوط به بحث رابطه مبادله و افزایش نرخ ارز و همچنین بحث خروج سرمایه و ریسک‌های مختلف سیاسی. بنده یک عرض خیر مقدم عرض می کنم خدمت جناب آقای دکتر توکلی، ریاست محترم پژوهشکده امور اقتصادی. در ادامه در خدمت جناب آقای فتحعلی هستیم، فرمایشات ایشون رو می شنویم در حد 15 دقیقه. فتحعلی لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر می کنم از دوستان اندیشکده اقتصاد مواتی برای برگزاری این نشست هایی که بکنم چهارمی یا پنجمی میشه. خیلی کار ارزشمند و لازمی بود برای امسال، بالاخره حداقل برکت نامگذاری شعار سال میتونست همین باشه که صحبت بشه راجع به موضوع تورم و بالاخره واشکافی بشه و تبیین بشه و این مقداری مباحث شفافتر بشه. اگه بخوایم وارد بحث بشیم و به سوال مشخصا اول شما جواب بدیم، من مایلم که یه مقداری از بحثایی که دوستان گفتن فاکتور بگیرم و عبور کنم بریم جلوتر رو بحث کنیم. ببینید، بخوایم به معنی مقدمه بگیم، تقریبا اکثر دوستانی که راجع به تورم صحبت میکنن معتقدن که نقدینگی اثر مهمی داره. ببینید، یه سری ها که دلالت‌های اصلی که تبیین می‌کنن موضوع خود کسری بودجه دولت، موضوع کسری در نظام بانکیه که مشخصا منجر به رشد نقدینگی میشه. برخی دوستان دیگه دلالتی که مطرح میکنن اینه که نرخ ارز بالا میره، ما نیاز سرمایه در گردش بنگاهامون زیاد میشه و در نهایت رشد نقدینگی به شکل معلول خودشو داخل اقتصاد نشون میده. پس این دوستان در واقع که این قرائت رو هم ارائه میدن، نگاهشون در نهایت اینه که نقدینگی عامل مؤثری است. خب هرچند که میگن معلوله، نمیگن علته، ولی تا اینجا رو که قبول دارن. برخی دوستان دیگه خب موضوعات انتظاراتی رو مطرح میکنن و میگن که این نرخ ارزه که در واقع انتظارات رو تشکیل میده و انتظارات وقتی تشکیل میشه و بالا میره، بالاخره در نهایت به شکل افزایش سیالیت پول موضوع رو توضیح میده. اگه ما تا اینجا رو بپذیریم، خب سوال این پیش میاد که خب بریم یه ذره نقدینگی رو باز کنیم ببینیم داستانش چیه دیگه. یعنی بالاخره همه که نیم نگاهی، اگه نگاه اصلیشون به نقدینگی نباشه، نیم نگاهی که به نقدینگی دارن، خب یه ذره بریم اینو باز کنیم ببینیم داستان نقدینگی تو ایران چیه و مثلا بحث فلسفی نکنیم و بریم واقعا ببینیم چند و چونش چیه و دقیقا چه اتفاقی داره میفته. این ببینید، من اگه بخوام یه مقداری اینو باز کنم که وضعیت نقدینگی چرا داره رشد میکنه داخل اقتصاد ایران، دو سه تا دلالت کلی میشه ذکر کرد براش. یه دلالت مهمش اینه که ما خرجهای زیادی دولت داره، حالا این دولت یا مشخصا خود ناشی از کسری بودجهشه یا ناشی از کسری بودجه پنهانش و عملیات‌های فرابودجه‌ای دولته. ببین تقریبا دولت همه مسائل خودش رو در طول سالیان گذشته با خلق پول حل کرده. خب مثلا فرض بفرمایید بورس داشته می‌ریخته، گفت آقا پولو بده بورس رو نجات بده. مؤسسات غیر مجاز رو می‌خواسته تیک اوور کنه، گفته پولو بده. ارز 4200 کمی آورده، میگفته دکمه خلق پولو بزن، ارز 4200 بخر، تخصیص بده. مسکن میخواسته بسازه، گفته مشکل نیستش که یه خط اعتباری میدیم مسکن میسازیم. میخواسته خرید تضمینی کنه گندمو، دوباره همینطور. یه پول خلق میکنه و میره. میخواد تنظیم بازار کنه، میره وام میگیره، میره تو بازار 200 تومن گوش میخره، میاد توی میدون تربار توی فروشگاه‌های زنجیره‌ای 150 مثلا 60 تومن میفروشه، میگه این طرح مثلا کنترل بازاره. خب ارزم میخواسته طرح عمرانی اجرا کنه، میرفته سازمان برنامه تضمین نامه میگرفته، میداده دست بانک، بانک وام میداده، تضمین نامه هم که همه میدونیم که قرار نیست پرداخت بشه دیگه. خب چون تنها چیزی که دولت ممکنه همیشه پرداخت کرده اوراق، باقیش داره که پرداخت نمیکنه بدهیاش. میخواسته میادین گازی نفتی توسعه بده، همچنین دوباره رفته وام گرفته و این وام هم ریکاور نمیشه، چون که ما پولی نمیگیریم از مردم بابت انرژی که بهشون میدیم که بخوایم این وام رو باز پرداخت کنیم. میخواسته ازدواج جوونا رو چیز کنه، دوباره وام. یعنی میخوام بگم ما قصه لحاظا دیگه، خودروسازی همینطور، نمیدونم مثلا اشتغال همینطور. یعنی ما تنها سلوشنی که به ذهن سیاست مدار ما میرسه برای حل مسائلش زدن اون دکمه است، چون خیلی راحته. همون دکمه رو میزن و خلق میکنه. حالا این بعدد رقم من میتونم توضیح بدم، من یه چیزی توردره مثلا آخر سال 1400 که مثلا ما بررسی کردیم، مثلا موقع نقدینگی ولش 4500 یا 4700 بعد باشه، یه چیزی تو اوردر 1600 همت مانده اقلام مربوط به نظام رفاهی داخل ترازنامه بانک ها. خب یعنی عددی یه چیزی هلوش 30% در واقع نقدینگیمون اورده در واقع ناشی از این پدیده هاست، ناشی از پدیده هاییه که من اسمشو میذارم نظام رفاهی یا نظام حمایتی به طرق مختلف. حالا یه سریش رفاه، واقعا یه سریش هم حمایت های مختلفیه که ما انجام بدیم. من فقط یه نکته دیگه هم تو این مثال یادم رفت، مثال مهمیه بگم، تو صندوق های بازنشستگی هم همینطوره. یعنی ما امتیازاتی در صندوق های بازنشستگی دادیم به توده مردم که پول این امتیازات رو از نظام بانکی تامین کردیم و یکی از بزرگترین بدهکارها به نظام بانکی الان خود صندوق تامین اجتماعی. اینا رو میشه یه لیست بلند بالایی از اقداماتی که ما در مسائلی که با پول حلش کردیم توی سالهای اخیر. ما اگه یه مقداری بریم این حالا متغیرهای مانده بود به قول معروف، رشد ناشی از متغیرهای در واقع نرخه، ببینیم نرخ چجوری داره تعریف کنه، خیلی بیشتر از این، من گفتم 30% متغیرهای مانده مربوط به مخارج مستقیم و غیر مستقیم دولته، این موضوع تو متغیرهای نرخ بیشتره، یعنی ما سالهای 99400 سهم بیشتری رو میتونیم بدیم به این متغیرهای رفاهی. علتش هم مشخصه دیگه، ما قبلا این رفاه رو از نفت تامین میکردیم، امروزی که نفت کم شده داریم این رفاه رو از نظام بانکی دینیم، اون تامین مالی مازادمون رو بریم تو نظام بانکی مستقر کرد. این یه نکته. نکته بعدی اینه که شما باقی اقلامک ترازنامه رو تحلیل میکنید، میبینید که مردم و بنگاه های خصوصی و اینا انقدی سهم ندارن از تامین مالی کشور، دارن حدی هست، منتها باقی اقلام ترازنامه متعلق به بانکه، این در متعلق سهامدار بانکه، تو بانکای غیر دولتی دارن میگن به طرق مختلف دیگه، مثلا فرضاً تو حساب دهکار موقت مفصلا ملک و املاک فروختن به زیر مجموعه به صورت اقساطی، یه جورایی تامین مالی کردن زیر مجموعهشون، وام هایی که به شرکت ها دادن، به کارمندا دادن، املاکی خودشون نگه میدارن، اینم سهم بسیار بالایی رو داره. که این موضوع در شرایطی هم که ما کلا اعتقادی به سیاست پولی نداریم، یعنی ما شاید 50 سال سیاست پولی نداریم، از قبل از انقلاب شروع میشه، به غیر از دهه 40 که سیاست پولی مختصری داشتیم، در غیاب سیاست پولی و در غیاب اینکه ما در واقع عملیات انقباضی و انبساطی لازم رو انجام بدیم، خب خیلی هم تشدید شده. این حالا یه مختصری از بحث سوال اول شما. من اگه بخوام یه مقداری هم یکی دوتا نکته پراکندم راجع به ارز بگم، حالا آقای دارابی اینجا متخصص ترن، من تا یک نکته مختصر بخوام بگم راجع به ارز. ببینید ما ارزی که بازار ارز و تقاضای ارز رو که ببینیم خیلی پیچیده نیست. خب ما یه عرضه ارز داریم، این عرضه ارز عمدتاً ناشی از صادرات انرژیه، یعنی شما ارز کشور رو شاید بگم 70% 65-70% میبینید و این انرژیه که داره صادر میشه، یا نفت و گازه یا برقه، یا ارزم خدمت شما که فراوردهای نفتی هم عمدتاً مازوت و گازوئیل بود، حالا گازوئیلش کم شد، حالا مازوتش هم داره کم میشه، پتروشیمیاست و فولاده، فولاد هم انرژیه، یعنی ما فولاد داریم یارانه انرژی عمدتاً صادر میکنیم. و مسئله این که ما الان به نظرم تو ارز داریم اینه که این ناترازی انرژی که ما دیگه داریم میبینیم، مثلا برقا داره قطع میشه، همین الان گاز قطع شد، سالهای بعد گاز بیشتر از این قطع میشه، خیالتون راحت با توجه به سرمایه گذاری که ما لازم بوده تو پارس جنوبی انجام بدیم و ندادیم، تو برق همچنین وضعیت خیلی امیدوار کننده نیست، و ما این در واقع انرژی که داریم الان بیشتر مصرف میکنیم قرار بوده صادر کنیم، خب قرار بوده صادر کنیم، ارزشو بگیریم و بازار ارزمون رو کمک بدیم بهش و اینا. من فکر میکنم این ناترازی انرژی یه اثر خیلی خیلی مهمی رو بازار ارز ما خواهد داشت در سال آینده و همین امسال هم به نظر من داشته. ببینید الان ما بازار ارز ما متاسفانه جوری شده که یه مقداری تابع آب و هوای کشوره، یعنی اگه اصلا هوا خیلی سرد شه که می‌بینیم مثلا مجبور میشیم قطعی‌های زیادی به پتروشیمیا بدیم، پتروشیمیا ارز نمیارن، ارز که نمیارن خب دوچار شوکای طرف ارزه بازار ارز میشیم، یعنی یه باد گرم بیاد ممکنه ارز گرون شه، یه باد سرد بیاد، خلاصه شرایط معتدل آب و هوایی واسه بازار ارز شاید خیلی بهتر باشه. ما می‌گیم که یه چنین وضعیتی تو انرژی داریم می‌رسیم و این خیلی نکته مهمیه. اینم یه نکته. یه نکته دیگه من حالا مختصرا خدمتتون میگم، حالا واسه بحث‌های راهکارا و اینها دوباره خدمتتون هستم. ببینید خود بازار ارزم یه مقداری باز کنیم بد نیست. ببینید ما معمولا حالا ببینید این مثلا یک دو سال اخیر به قبلش دو سه تا نرخ داریم تو بازار دیگه. خب یه نرخ مثلا الان نیما داریم 28500، نرخ مبادله داریم اولاش 38 تومن و یه نرخ آزاد داریم. نکته ای که وجود داره فاصله بین در واقع یعنی دو تا پارامتر کلیدی وجود دارن، یکی تخصیص ارز، یکی تامین ارز. خب شما اگه من تخصیص ارز رو کم کردی، ثبت سفارش ها رو بستی، محدود کردی، مدیریت کردی، این اتفاقی که میفته اینه که خب این بعضی از این کالاها همه در واقع واردات ما که قاچاق مثلا اسلحه و مثلا مواد مخدر نیست، خب یه سریش هم وارداتیه که مردم لازم دارن دیگه. اگه اومدی شما این ثبت سفارش کردی، مثلا گفتی من مدیریت میکنم و اینا، خب این میره توی بازار آزاد خودشو تقاضا تبدیل به تقاضا میکنه. خب یعنی شما اگه فرض کردی که من یه بازار رو کنترل میکنم محکم، اینجوری نیست. خب میره یه جای دیگه خودش نشون میده، چون نیاز واقعی کشوره. یعنی ما الان لوازم خانگی بخشش نیاز واقعی کشور، حالا یه بخشش مثلا بگیم آقا لوکس لاکچریه بزنیم، نیاز واقعی دیگه نداریم. یا اگه عرضم به خدمت شما که اومدی مثلا 28500 گذاشتی، این 28500 نداشتی انقدر 28500 بدی، خب باید بیای تو بازار مبادله یا ارز بخری بیای 28500 بدی، یا یه بخشی از تقاضا رو برسید 28500 دیگه. خب میخوام بگم این بازارهای مختلف ما دینامیکای شفافی دارن، شما هر جا بخوای توی هر کم از این بازارها فشار بیشتری بذاری خودش رو یه جای دیگه نشون میده. خب و برخی از این سیاستایی که ما داریم میذاریم خودش عامل شوکه. خب یعنی 28500 تجمیع شوکه دیگه الان. خب اسمش اینه که مثلا ما داریم تصمیم کنیم، ولی الان 28500 وقتی میذاری تقاضا چند برابر میشه واسه اون کالایی که ثبت سفارشی 28. خب این تقاضا که چند برابر میشه میخوای چیکارش کنی؟ خب میخوای ندی، خب ممکنه کمبود بشه. خب میخوای یه تعبیر دیگه از ندی که صف درست میشه دیگه، صف ارز درست میشه، مثلا 3 ماه طول میکشه تخصیص تامینای ارز، تخصیص میگیره بهش ارز نمیدیم. خب این 3 ماه یه پدیده یه دیگه، اتفاقی براش میفته. خلاصه تو بحث ارز هم حالا من دو تا نکته رو جمع میکنم. یکی خود موضوع سمت عرضه ارزه که موضوع انرژی توش بسیار بسیار به نظرم الان مهمه. یکی هم خود دینامیکای بازار ارزه که ما با یه کارایی سعی میکنیم چیز کردیم، تقاضا رو تشدید کردیم، شوک تجمیع کردیم داخل بازار، منتظریم شوک ها در قبات کنک ها بتری کنیم. این حالا مختصر مفید راجع به سوال اول شما بیشتر، حالا باقیشو اگه وقت مضاف اومد بعدا میکیم.
خیلی ممنون، متشکر. آقای فتحعلی یه تبیینی در ابتدا داشتن از رشد تورم، هم از بحث نقدینگی و رشد نقدینگی و هم از بحث رشد ارز و افزایش سریالیت نقدینگی. بعد از اون به بحث خلق پول در شبکه بانکی پرداختم و اصل بحثشون رو وزنش رو این حوزه گذاشتم و نقش دولت رو تو دریافت تسهیلات مختلف برای پوشش حالا ناترازی هایی توی نظام رفاهی نظام حمایتی با پرداخت وام توضیح دادم. در ادامه ایشون بحث ترازنامه شبکه بانکی رو بیشتر باز کردن و به این نکته مهم اشاره کردن که مردم نقشی در این ترازنامه بانک ها و اعتبارات بانکی ندارن و بقیه وام هایی که در شبکه بانکی پرداخت شده به غیر از حالا اون بخش دولتیش مربوط میشه به خود بانک ها و اشخاص مرتبطشون و شرکت های زیر مجموعه بانک ها. ایشون در ادامه به این نکته اشاره کردن که تو همه این شرایط و همه این سالها کشور به غیر از نقطه محدودی و زمان محدودی در دهه 40 اعتقادی به بحث سیاست پولی نداشته. در ادامه ایشون یک گریزی هم به بحث ارز زدن و عرضه ارز رو عمدتا ناشی از صادرات انرژی دونستن و ناترازی انرژی رو خیلی تاثیرگذار دونستن در بحث ناترازی ارزی کشور و حالا اتفاقاتی که در بحث مدیریت منابع مصارف ارزی کشور رخ میده. خب در خدمت آقای قائد امینی هستیم، نکاتشون رو مطرح میکنم. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول تشکر میکنم از پژوهشکده وزارت امور اقتصاد و دارایی بابت میزبانی این جلسه و همچنین از سایر عزیزانی که این دعوت رو پذیرفتن و حالا به جای نزاع‌های رسانه‌ای در فضای رسانه تصمیم گرفتن در یک جمع کارشناسی به گفتگو در مورد این مسئله پردازیم. حالا مسئله تورم شده اون داستان فیل مولوی که واقعا چون برونداد متغیرهای زیادی توی اقتصاده، یک جنبندی کردن روی این مسئله واقعا شاید کار سختی باشه و ناچاریم از این که در فضای گفتگو کنار هم بشینیم، هر کی اون تصوری که نسبت به اون پدیده داشته رو کنار هم بشینیم، شاید بتونیم یک فهم کاملتری از اون قضیه به دست بیاریم و توی شرایطی که حالا سیاستگزار به نحوی گیجه و نمیدونه دقیقا باید چی کار کنه، شاید این گفتگوها بتونه حالا اون اجماعی که ایجاد میکنه برای فضای تصمیمی در کشور این تصمیمات رو بهبود بده. من حالا سعی میکنم دور اول دو تا مقدمه عرض کنم، مقدماتی که بیشتر برداشت‌های خودم از این مشاهداتی بوده که داشتم یا برداشت‌ها از تحلیل کارشناسان مختلف. انشالله در دور اول اینو عرض میکنم و در دور بعد تحلیل خودم رو از این قضیه عرض میکنم. بعد قبلش ما حالا یک شهادتی باید بدیم. اول کاری که از اساتید میفرمودن که تو مسائل علوم انسانی قبل از این که میخوای بگی منظور چی هست، باید بگی منظورم چیا نیست. حالا ما همین اولش، چون در ادامه ممکنه اینجوری برداشت بشه که ما داریم اون حرفا رو میزنیم، من اولش هم تا شهادت بدم این که تورم اثرات تورم اثرات توزیعی دارد روی دهک‌های مختلف، روی شاخص‌های عدالت، اینها رو در جریان هستیم. حالا در این زمینه ما کارهای هم انجام دادیم که تا یه حدی اینو نشون دادیم که چجوری توزیع درآمد رو جابجا میکنه. از این جهت میخوام بگم آگاهیم که تورم از این جهت بد است و ما در ادامه نمیخوام بگم تورم خوب است. از طرف دیگه کسی فکر نمیکنم با بریز به پاش دولتی موافق باشد. یعنی در ادامه اگر میگیم کسری بودجه جایی میخوام نکات در موردش بگیم، منظورم نیست بریز به پاش دولتی خوب است یک مجوز برای این صادر کنیم. یا از طرف دیگه یه جایی که میخوام در مورد اثر نقدینگی صحبت کنیم، منظورمون نیست که ولنگاری در نظام پولی رو بخوایم توجیه کنیم یا پیشنهاد بدیم یا بگیم آقا اون که مهم نیست ولش کن بذار اونا کار خودشونو بکنن. فکرم نمی کنم کسایی که حتی این حرفا رو میزنن با این موادی که من گفتم موافق باشن. عرضم خدمت که در رابطه با اون دو تا مقدمه، حالا به عنوان مقدمه اول برداشت که خودم داشتم اینه که اول بیام صحبت کنیم در مورد چی داریم صحبت می‌کنیم وقتی از تورم صحبت میکنیم دقیقا منظورم چی است. چون من به نظرم بین اقتصاددان ها وقتی که از تورم صحبت میکنن با مردم و بخشی از سیاست مداران وقتی از تورم صحبت میکنن مرادشون دو تا چیز متفاوت و حالا سومی هم وجود داره، چیزی که به عنوان شاخص تورم محاسبه میشه هم باز با این دوتا متفاوته. اقتصاددان وقتی میگن تورم منظورشون چیه، حالا اقتصاددان نوعی منظورم، ما در نشست قبلی هم دقیقاً بعضی از بزرگواران اینو تصریح هم کردن، منظورشون رشد سطح عمومی قیمت ها، رشد مستمر سطح عمومی قیمت هاست. یعنی دو تا ویژگی داره، یکی مستمر بودنش، یکی هم سطح عمومی قیمت ها. یعنی چی؟ یعنی که حالا به قول اون بزرگوار ما شوک های وان شات رو اسمش رو تورم نمیذاریم. از طرف دیگه افزایش یک یا چند کالا رو دوباره اسمش رو تورم نمیذاریم. حالا من خیلی ملموس مثال بزنم، مثل همین شوک هست فرض ترجیحی. خب این توی یک قلم کالاهای گروه کالاهای قیمت گروه کالا رو افزایش داد و یک شوک وان شات بود. بعضی میگن ما اینو داخل تورم، مفهوم تورم نمیدونیم. اون چیزی هم که داریم بعضی اقتصاددانا وان شات داریم در مورد صحبت میکنیم این مفهوم نیست. بله، ولی از اون طرف داریم نگاه میکنیم تو وقتی شاخص سی پی آی داره محاسبه میشه این هم محاسبه میشه. یعنی حتی یک قلم کالا افزایش پیدا کنه توی شاخص سی پی آی محاسبه میشود، یک گروه کالایی هم باشد محاسبه میشود، وان شات باشد، یک شوک یک باره باشد، باز تو سی پی آی محاسبه میشود. میخوام بگم این نکته رو در نظر بگیریم، یعنی ما باید این تناقض رو یه جایی حلش کنیم. من ندیدم کسی در مورد صحبت کنه که یا حداقل باید اون نظام آماریمون رو تغییر بدیم که تو محاسبات متفاوت باشه، یا یعنی اینکه این تعریفمون رو از تورم متفاوت کنیم. حالا فارغ از این دوتا، اون تصوری که مردم دارن، یعنی وقتی مردم داره میگه من مسئلم تورم یا سیاست میزنه، اون منظورش چیه؟ من به نظرم دوتا مفهوم و منظور میتونه داشته باشه. منظور اولش اینه که آقا یه کار کن قدرت خرید من حفظ بشه. این قدرت خرید یه متغیر ریله که یک نسبتی از درآمدها به مجموع هزینه ها. حالا میخوام خیلی سادهش مثال بزنم. مثلا سالهای 95 96 و 94 تا حدیم ما تورم تک رقمی داشتیم، تورم حدود مثلا 10% داشتیم توی اون 3 سال. ولی حالا اون زمانی که من خودم یادمه و میتونیم حالا بعضی داده ها رو نگاه کنیم، اینجوری نبود که مردم از وضعشون راضی باشن بگن آره الان اوضاع اقتصادی خیلی خوبه. چرا؟ چون همچنان هم در اون بازه قدرت خریدشون پایین بود. درسته هزینه هاشون کمتر متاثر میشد از تورم، ولی درآمدهاشون هم متاثر شده بود. میخوام بگم پس هر نوع تورم ویژگی رو نداره. به صورت یه جمله بخوام بگم، تورم لزوما و فی نفسه، تورم لزوما و فی نفسه به ما هو تورم اثر ضد رفاهی نداره. حالا البته در این شرایطی که ما الان هستیم دارم این حرفو میزنم خیلی شاید عجیب غریب باشه، میخوام بگم یه نوع تورم خاصیه که این ویژگی ها رو داره و حالا ما در دوره بعد میخوایم در مورد اون تورم صحبت کنیم و ویژگی هاش صحبت کنیم. حالا تجربه کشورام نشون داده دیگه، الان ما مثلا دهه 90 چین رو نگاه کنیم، 1985 مثلا رژیم صهیونیستی رو نگاه کنیم، همین چند سال اخیر ترکیه، 2 سال اخیر ترکیه رو نگاه کنیم. الان نمیخوام اینا پیشنهاد بدم چیز خوبیه، ولی میخوام بگم کشورها در دوره یا حتی 1960 خود آمریکا رو نگاه کنیم، از حیث تورم دورهای بالاتری نسبت به بازهای دیگه داشتن. مثلا چین در همون دهه 90 رو نگاه کنیم، مثلا تورم هولوش 20% 18% اینا رو داشته، ولی در همون بازم هم رشد اقتصادی بالایی داشتن و در مجموع قدرت خرید به یه نحوی حفظ می‌شده. الان در ترکیه هم تا حدی این اتفاق افتاده این 2 سال اخیر، درست تورم‌های بالا داشتن ولی تا یه حدی هم قدرت خریدشون حفظ شده. میخوام بگم پس اینو دقت داشته باشیم، مردم در درجه اول وقتی یه بخشش اینه، یه بخش اینه که تورم از اون طرف که هزینه ها رو متاثر میکنه درآمدها رو، الان لزوما دولت، میخوام بگم نحوه توزیعش مهمه که به چه نحو داره توزیع میشه. چون تورم داره یعنی چی؟ یعنی داره ارقام پولی رو تغییر میده دیگه. اگر اون دوباره به تناسبی توزیع بشه صورت و مخرج کسب به نسبت افزایش پیدا میکنه و این تغییر ایجاد نمیشه. خب همین، حالا میگم اثر توزیعش متفاوته، دارم میگم فی نفسه. حالا در بعضی از تورم اون اتفاق میفته که ان شاءالله میخوام بله دور بعدی نعرض کنم. پس من به نظرم بین 3 تا مفهوم ما میتونیم تفکیک کنیم، یکی بحث قدرت خرید، یکی بحث استیبل اینفلیشن یعنی اون ثبات در یا اون نوسانات حول میانگین تورم، یکی هم لو اینفلیشن که حالا خود اگه فدرال رزرو هم قسمت ابجکتیواش قسمت اهدافش رو ببینید دقیقا این دوتا رو اصلا تفکیک کرده، بحث استیبل رو از لو تفکیک کرده، گفته هر دوتای این ابجکتیوهای منه. من به نظرم این 3 تا رو ما میتونیم تفکیک کنیم و بگیم داریم در مورد کدومش صحبت میکنیم، کدومو الان میخوام هدف گذاری کنیم و در نهایت ما باید هزینه فایده کنیم. یعنی وقتی داریم در مورد سیاست، ما از تو دانشگاه نشستیم ولی وقتی در پشت میز سیاست گذار نشستیم هر تصمیمی میگیریم یک هزینه هایی داره، منافعی. ما باید تحلیل هزینه فایده کنیم بین تصمیماتی که میگیریم. حالا در دوره بعد من میخوام این تفکیکی که عرض کردم رو در تحلیلم نشون بدم که حالا ما میخوایم چی رو هدف گذاری کنیم. مختصرا یه نکته دیگه هم بگم مقدمه دوم رو. مقدمه دوم هم اینه که من توی تحلیل‌های مختلف که از تورم دیدم 4 تا پیش‌فرض رو وجود داشته که حالا تو هر تحلیلی یکی از اینا پررنگ‌تر بوده یا 2 تاش یا بعضن این 4 تا پیش‌فرض. اولیش اینه که حالا عمده تحلیل ها این عوامل طرف تقاضا رو در تحلیل تورم در نظر میگیرن، اختلالات سمت عرضه رو مستقلا عامل تورم نمیدونن. که میگه حالا این دوباره در تحلیل های اخیر به نظرم این حجمش کمتر شده این مورد اول، ولی در تحلیل های مثلا 3-4 سال گذشته نگام کردم. ولی ما میخوام عرض کنیم خود اختلالات سمت عرضه مستقلا اثر میذارن، اینم ناشی از یک نوع ساخت اقتصادی ماست که در دور دوم عرض کنم. پیش فرض دوم اینه که عمدتا سیستم پولی رو بسته فرض میکنن، فرض بسته بودن سیستم پولی که حالا به تعبیر دیگه همون بحث برونزایی سیستم پولی میشه. البته درونزایی که ما حالا در ادامه میخوایم بگیم به معنی این نیست که اگر فرضاً نرخ ارز 1 واحد افزایش پیدا کرد همه قیمت ها و نقدینگی هم متناسب با اون 1 واحد افزایش پیدا میکنن، نه، اینجا کنش سیاست گذار میتواند اثر بذاره. چون بعضی درونزایی یه جور تفسیر میکنن که انگار اصلا سیاستگذار دیگه کلا نمیتونه کاری بکنه، دستش کامل بسته میشه. من میگم نه دستش کامل بسته نیست، ولی باید اینو هم توجه داشته باشیم دستش کاملا بازم نیست که بتواند در شرایطی که شوک‌های مختلف اقتصاد میخوره کاملا بر نقدینگی مسلط بشه. پیش فرض سومم اینه که قیمت‌ها رو تو یک ساختار رقابتی و انعطاف‌پذیر تحلیل میکنن. یعنی حالا چیزی که شاید تو بازار کالا کشاورزی ما اینو ببینیم، سایر بازارها رو هم مشابه اون تفسیر میکنن و بحث بازارهای انحصاری چند قطبی و بحث قدرت قیمت گذاری دلخواه بر اساس مارکاپ، این تحلیل ها یعنی این نکات در این تحلیل ها دیده نمیشه. و چهارمش هم اینه که نسبت به عوامل انتظاری از کانال سرعت در گردش پول معمولا غافل میشن و کلن تحلیل و تورم رو بر اساس رشد نقدینگی ادامه میدن. من خیلی اجمال اون تحلیل کلیم که دارم رو عرض کنم، در دور بعد سعی کنم اینو باز کنم. این به صورت کلی از سال 97 تا الان، یعنی ما داریم این بازار رو تحلیل میکنیم، چون همونطوری که آقای رحیمی هم فرمودن به نظر ما این تفکیک رو باید کرد بین دهه‌های مختلف. ما تورم رو به این معنی یونیورسال تحلیل نمیکنیم. از سال 97 به صورت خاص من به نظرم این تحلیلی که مبتنی بر کانفلیکت تئوری مطرحه، یعنی اون تحلیلی که مبتنی بر نزاع از تورم شده، اینو حالا بیشتر پوسکینز هم مطرح کردن، خیلی میخوره به اقتصاد ما. خلاصش چیه؟ ما از سال 90 از سال 90 تا 99 به صورت متوسط 37% درآمد سرانه هر ایرانی کاهش پیدا کرده. یعنی یک کیک اقتصاد ما کوچیک شده. این تورمی که ما از سال 97 تا الان شاهدیم حاصل یک نوع نزاع بر سر حفظ همون سهمی است که از کیک اقتصاد وجود داشته و حاصل این نزاع همزمان خودش رو داره در قالب تورم نشون میده. یعنی همزمانی که ما کیک اقتصادمون کوچیک شده داریم تورمای بالا رو مشاهده میکنیم که حالا من در دوره بعد سعی میکنم این رو بازش کنم.
خیلی ممنون بابت رعایت وقت. آقای قائد امینی هم عرضم به خدمتتون که بحث رو با اثرات توزیع تورم شروع کردن و در ادامه بحث تعریف‌های متداول تورم رو یک کمی بس دادن که از نظر ایشون یک سری گزاره ها و یک سری برداشته از تورم این هست که رشد مستمر سطح عمومی قیمت ها باعث افزایش تورم میشه و منظور از تورم اینه و اون شوک ها و افزایش چند تا کالا تو اقتصاد که حالا شاید مثالش هم بحث حذف ارز ترجیحیه معنای تورم نیست، که البته ایشون این بحث رو رد کردن و به این نکته اشاره کردن که این وانشات ها خودش رو توی سی پی آی نشون داده و در این خصوص بحثی نشده. در ادامه منظور از تورم و حالا ثبات و کاهش تورم رو ایشون تو سه تا گزاره مختلف تبیین کردن. گزاره اول حفظ نسبی قدرت خرید، گزاره دوم ثبات حول یک میانگین تورم و گزاره سوم بحث تورم پایین یا لو اینفلیشن. در نهایت هم نظر ایشون این هست که در میون این سه تا مؤلفه ما باید یه هزینه فایده انجام بدیم و یکی از این سه تا مفهوم و گزاره رو تو اقتصاد تارگت کنیم. در نهایت ایشون یه تحلیل اجمالی انجام دادن و نظر ایشون این هست که از سال 97 تا کنون تورم اقتصاد ناشی از کوچیک‌تر شدن کیک اقتصاد و حاصل نزاع‌ها بر سر سهم عوامل اقتصادی از این کیک اقتصاد هست. خب دور دوم صحبت‌ها رو آغاز می‌کنیم. دوستان میتونن حالا هم ادامه بحث خودشون رو بهش بپردازن و هم حالا یه گفتگویی و در یا مثلا رد یا اثبات نظرات دیگر سخنرانان پنل هم صحبت داشته باشن. در خدمت آیه محمد طاهر رحیمی هستیم. در حد 10 دقیقه لطفا این اون تو دور بعدی انشالله هم سوالات دوستانی که از طریق لایو در خدمتشون هستیم و هم اعضای حاضر در جلسه رو مطرح میکنیم، انشالله بس به یک قوامی برسه در خدمتون هست. شما 5 دقیقه بیش از اون تایم صحبت کردید، الان یه 10 دقیقه، یه 5 دقیقه، 15 دقیقه در کل فعلا امکان داری، ولی خب برای این دور 10 دقیقه.
یه خورده مفصل تا هر جا رسید من خدمتتون عرض میکنم، اگر وقت اضافه ایم بود بفرمایید که ما بقیه بحثا رو من عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد ببینید، یه خورده وارد فاز راهکارهای کنترل تورم و در واقع راه‌حل‌ها بشیم. اول از همه ببینیم اصلا راهکار کنترل تورم، قبل از اینکه ببینیم چی هست ببینیم چی نیست تو اقتصاد، مختصات اقتصاد ایران، چون بالاخره مختصات اقتصاد هر کشوری لزوما مثل کشورهای دیگه نیست که بخواید نسخه‌های جهان شمول براشون بپیچین. من معتقدم اون رویکردی که در دوره اخیر در این 2 سال دولت با وجود همه تلاش‌ها در پیش گرفته که خیلی رویکرد متعارفی هم به اقتصاد بوده، بعید میدونم این بتونه به صورت پایدار تورم ما رو کنترل بکنه. این رویکرد مبتنی بر یک رویکردهای انقباض پولی بسیار شلخته‌ایه، یعنی انقباض پولی منسجم و منظمی هم به نظر من نیست. ببینید در مختصات اقتصادی کشوری که نرخ ارز لنگر انتظارات عاملان اقتصادی رو متغیرهاست و نرخ بهره لنگر انتظارات نیست، نرخ ارز لنگر انتظاراته، سیاست پولی به تنهایی کارآمد نیست. نمیخوام بگم کلا ناکارآمده، اما به تنهایی کارآمد نیست. اینی که میگیم سیاست پولی به تنهایی کارآمد نیست یعنی چی؟ این تنها بودنه منظورمون چیه؟ ببین مثلا ما تو اقتصاد تو میایم یهو نرخ بهره رو برای همه افزایش میدیم، مثلا 7-8% 10% برای همه، مثلا از 16% 18% میرسونیم مثلا 23% 24% و بالاتر. خب این نرخ بهره برای همه مصارف، برای همه امور به صورت یکسان افزایش پیدا کنه، یا اون سیاست پولی به تنهاییه. یا مثلا میایم میگیم ذخایر قانونی رو به صورت تقریبا غیر شناوری برای تمام بانک‌ها این ذخایر قانونی رو رشد میدیم بدون اینکه به مصارف این ذخایر بپردازیم. یعنی اساسا اون بانک چرا دنبال ذخایر قانونیه؟ بابت خلق یه نقدینگی بوده. اون نقدینگی کجا رفته که الان دنبال تسویه ذخایر قانونیش افتاده؟ ولی ما میگیم برای همه تقریبا یکسان مثلا نرخ ذخایر قانونی بالا که بتونیم بعضی بانک‌ها رو تنبیه بکنیم. بعد دیگرش اینه، ما میایم سقف ترازنامه میذاریم برای رشد ترازنامه بانک‌ها، باز یه سقف‌های تقریبا ثابت و بدون توجه به اینکه اصلا این بانک ترازنامه‌اش چرا رشد کرده، مصارفش چی بوده که ترازنامه‌اش رشد کرده. این سقف ترازنامه بدون توجه به مصارف هم از سنخ سیاست‌های پولی به تنهایی که قطعا به نظر من در بلند مدت حتما ناکارآمد، حالا در کوتاه مدت ممکنه یه اثراتی داشته باشه. بحث بعدی اینه که ما به تقاضای ذخایر بانک‌ها، الان بانک مرکزی آمارهای عملیات بازار بازش رو ببینید، به تقاضای ذخایر بانک‌ها تو سقف هم پاسخ نمیده، به خیلی حجم بالایی از تقاضا پاسخ نمیده. برای اینکه بانک‌ها نیاز به ذخایر پیدا کردن بابت شوک‌های هزینه‌ای متعددی که به کشور وارد شده توی مدت کوتاهی، اینم باز به این ذخایر پاسخ نمیده بدون اینکه بخواد سیاست هدایت اعتباری داشته باشه، بدون اینکه در واقع اساساً همه تمرکز بانک مرکزی شده عملیات بازار باز. اصلا خط اعتباری، هدایت اعتبار، اینا توی نظام پولی بانکی ما هیچ جایگاهی نداره. یا مثلا باز همین یهو علاوه بر نرخ بهره اسمی، نرخ بهره تو عملیات بازار باز کریدورها هم کف و سقفش رو افزایش میدیم بدون اینکه باز به مصارفش توجه بکنه. خب این یعنی سیاست پولی به تنهایی، این یعنی انقباضهای پولی به تنهایی بدون توجه به هیچ کدوم از متغیرهای دیگر اقتصاد تو کشور. حالا شما ببینید مثلا ما سقف ترازنامه گذاشتیم برای بانک بدون اینکه به مصارف توجه بکنیم، این به عنوان یه مثال. بانک داره به کی تسهیل، به کیا داره، سمت دارایی رو ببینیم یه لحظه. بانک تا الان داره به کی داشته، به کیا تسهیلات میداده؟ به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و نیمه دولتی و اینا، حجم بالایی از تسهیلات در اختیار اینا قرار گرفت. به صاحبان حقیقی نقدینگی کلان، به صاحبان حقیقی سپرده‌های بانکی داره، به اینا داشته، به اینا تسهیلات میداده. امهال که بعضی آمارها دوستانی که مطالعه کردن میگن سهم امهال توی تسهیلات بانکی ما 50%. خب این خیلی طنز تلخیه. مصارف میخوام بگم مصارف تسهیلاتی اینجوری بوده، به شرکت‌های تابع بانک‌ها وام‌های عجیب و غریب و کلان و شکستن سقف‌های قانونی مثلا تا 25 برابر. بانکی هست که تا 25 برابر این سقف قانونی رو شکسته.
من یه جایی اون بانک رو اسم آوردم گفتم 9 برابر، یکی گفت آقا این مال مثلا چند سال پیش بود الان شده 25 برابر، تو آپدیت نیستی. یا مثلا بخش دیگه از من، حالا این بخشای اصلی مصارف، حالا این اون چیز تو ادبیات میخوندیم میگفت شلخته درو کنید تا یه چیزی هم به خوش چینا برسه، اینا این مدلی درو میکردن، اون تهش یه چیزی هم مثلا به مردم با مخارج مصرفی و سرمایه‌ای خرد میرسید، به کسب و کارهای کوچک و متوسط یه مقداری تسهیلات میرسید، برای اینکه در واقع این کسب و کاری کوچک و متوسط بار اصلی اشتغال خالص کشور رو دوش همیناه، و الا پتروشیمی نمیدونم کجا پالایشگاه چیچی خلیج فارس و فلان و اینا که دیگه اونا به حد اشباع استخدامی رسیدن، 60 و اینا که دیگه بار اصلی اشتغال خالص کشور رو دوش اینا، و وام های ازدواج و فرزندآوری و مسکن برای مردم و اینا بود دیگه. این ستای آخر که من عرض کردم، این همون اون چهارتا رو یه خورده شلخته درو میکنن یه چیزی به این ستای آخر برسه. الان با سقف ترازنامه کاری کردیم، اون چهارتا رو که نمیتونیم حذف کنیم، امحال داره انجام میشه، وام به شرکت های بزرگ تقریبا، چون اساسا بانک با اینا رابطه بلند مدت تعریف کرده تو نظام پولی خودش، داره تقریبا همه اینا انجام میشه. اون قسمت حالا کم و بیش دیگه، اون قسمتی که حذف شده شده وام به مردم، وام های مثلا ازدواج و اینها، وام های قرض الحسنه و وام ها به کسب و کارهای کوچک و متوسط. من واقعا فکر میکنم فقط کسب و کارهای کوچک و متوسطه. مدیر عامل یکی از این هلدینگ های بزرگ کشور هم که تو حوزه های نفتی و پتروشیمی و اینا فعاله، چند روز پیش به من گفتش که گفتم آره این من تحلیلم اینه، گفت آقا منم الان 1 ریال وام به سختی میتونم از بانک وام بگیرم. خب شما سقف ترازنامه رو گذاشتی، یه عده ای رو که نباید حذف میشدن الان از سهم تسهیلات گیری تو نظام بانکی حذف شد. ببینید ما الان من یه چیزی هم راجع به کسری بودجه بگم. ببینید آقای دمینی، من با این حرفشون خیلی موافقم که کسری بودجه باید ساختار بودجه اصلاح بشه، در اینکه شکی نیست، کسی با ناترازی بانکی با ناترازی مالی دولت و اینا اصلا موافق نیست، اینا باید حتما اصلاح بشه. منتها باشه روی کردی، یعنی ما الان میگیم کسری بودجه عامل اصلی ایجاد نقدینگی تو کشور شده، یعنی کسری بودجه اون علت از اون ریشه اصلی است. ببینید وقتی میگیم کسری بودجه باعث ایجاد نقدینگی شده، این رو اولا باید بتونیم تو ترازنامه نظام بانکی و تو ترازنامه بانک مرکزی نشون بدیم. کسری بودجه زمانی باعث ایجاد نقدینگی میشود که کلهای پولی رو تکون بده دیگه، مثلا یا باید سهم در واقع استقراض دولت، بدهی دولت به بانک مرکزی تو ترازنامه بانک مرکزی که میشه پایه پولی رشد بکنه، که حالا این پایه پولی میاد توی بخش در واقع دارایی بانک ها میشینه، بانک مابعضاش سپرده خلق میکنه، تحویل دولت میده، یا باید به صورت مستقیم به صورت غیر مستقیم پایه پولی توسط دولت رشد کنه، یعنی دولت به نظام بانکی بدهکار بشه، نظام بانکی به در واقع بانک مرکزی از بانک مرکزی از اضافه برداشت بکنه که بتونه پایه پولی متناسب با سپرده‌ای که برای دولت خلق کرده رو در واقع جبران بکنه. این تو ترازنامه نظام بانکی مشهود نیست، یعنی حداقل قابل لمس نیست، خیلی باید ساختار هزینه‌ای ببینیم. نه میگم سخت فهمیدن این که الان مثلا بانک‌های دولتی، حالا مثلا بانک رفاه غیر دولتی محسوب میشه و دولت خیلی تامین اجتماعی دستش چجوری به بانک رفاه، اما من سر اون یه نکته دارم الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید این خیلی قابل رصد و مشهود نبوده به نظر من، این یه نکته. نکته دیگه، ما ممکنه بگیم الان اضافه برداشت بانک‌های غیر دولتی سهمش چند برابر اضافه برداشت بانک‌های دولتی از بانک مرکزی، سهم بدهی دولت در شبکه بانکی سهمش نسبت به بقیه اجزای ترازنامه شبکه بانکی افزایش جدی نداشته. پس بنابراین سخته بگیم الان کسری بودجه باعث نقدینگی شده، الا یک جا یک عزیزی اومد یک بار به ما ارائه داد، گفت ببین مثلا بانک رفاه غیر دولتی محسوب میشه، بانک شهر غیر دولتی محسوب میشه، شهرداری دستش چجوری به بانک شهره به خاطر اینکه دولت تعهداتش رو نداده، نمیدونم تامین اجتماعی دستش چجوری به بانک رفاه به خاطر اینکه دولت تعهداتش رو نداده. قبول، این رو من اصلا میگم اون این اعداد مثلا الان 2-3 هزار همت، یه آماری اخیراً یکی از معاونین سازمان برنامه اعلام کرد که مثلا 3000 همت اون مانده بدهی دولت به شبکه بانکی توی نظام بانکی باشه، قبول. اما سوال این، ما این حجم از که دولت اینقدر برای تأمین مالیش وابسته به خلق پوله از کجا میاد؟ یه روند 40 ساله رو، حداقل 40 ساله رو بررسی بکنیم. هر جا شما جهش ارزی داشته اینم رشد کرده، به خاطر این بود که من گفتم کشش پذیریه تا آخرشه چه زود میگذره زمان به خاطر اینه من میگم کشش پذیری مخارج دولت نسبت به نرخ ارز رو اول بسنجیم. شاید بعد اون نرخ ارزه، اون ساختار ارزیه، اون حکمرانی ارزی رو اصلاح بکنیم تا کسری بودجه رو بتونیم برطرف بکنیم، که نقدینگی رو بتونیم کنترل بکنیم. پس بنابراین اینی که با چه روی کردی میخوایم کسری بودجه رو اصلاح بکنیم، اینی که با چه این کسری بودجه رو خودش علت ریشه اصلی میدونیم یا نه خودش معلول یه چیز دیگه است، باید بریم اون ریشه رو درمان بکنیم، این خیلی به نظر من محل بحثه. نکته بعدی این که ببینید نتیجه سیاست‌های پولی تو دو سال اخیر رو شما نگاه بکنید، یعنی ما سقف ترازنامه گذاشتیم بدون هدایت اعتبار، ذخایر قانونی رو رشد دادیم بدون توجه به مصارف پای پولی، بهره اسمی رو رشد دادیم برای همه یکسان، کف و سقف کریدور رو افزایش دادیم، به تقاضای ذخایر بانک‌ها پاسخ نمیدیم، حتی بانک مرکزی داره با فروش دارایی‌های خارجی انقباض می‌کنه. یعنی الان ترازنامه بانک مرکزی رو ببینید، توی یکی دو سال اخیر بانک مرکزی داره دارایی خارجی میفروشه، پای پولی و نقدینگی رو از بازار جمع می‌کنه. یعنی اینم بالاخره یک سیاست انقباضیه که بانک مرکزی داره اعمال می‌کنه. با همه این سیاست‌های انقباضی، اونم چه زمانی ما این سیاست‌های پولی انقباضی رو داریم اعمال می‌کنیم؟ زمانی که در مدت کوتاهی جهش‌های ارزی رو دو بار جهش ارزی رو تو یک سال تجربه کردیم، ارز 4200 رو به صورت دفعی حذف کردیم، حقوقا رو پارسال 57% افزایش دادیم، فارغ از اینکه این کارا درسته یا غلطه من الان واردش نشدم، اما میگم این کارا رو انجام دادیم. قیمت‌های جهانی هم که بابت جنگ روسیه و اوکراین پارسال افزایش پیدا کرد و ما هم وارداتمون خیلی کشش‌پذیر به نرخ ارز نیست، تراز تجاریمون الان خیلی کشش‌پذیر به نرخ ارز نیست، با وصف این همه فشار هزینه و فشار سمت عرضه باز ما داریم سیاست‌های پولی انقباضی رو اتخاذ می‌کنیم. تورم نقطه‌ایمون داره رکورد می‌زنه. نرخ ارزمون قابل کنترل نشده با وصف همه این اقداماتی که انجام دادیم و اون چون اساساً فشار تقاضایی نداشتیم سیاست پولی جواب نمیده که هیچ اثر معکوس هم گذاشته. یعنی مثلا مصرف مواد غذایی مردم 35% طبق یه آمار دیگه با یه اقلام دیگه 20% کاهش پیدا کرده، یعنی مردم نه تنها فشار تقاضا ندارن که کمبود تقاضا هم دارن. اون سبدی که قبلا داشتن دو تا تخم مرغ دو تا شیر نمیدونم دو کیلو گوشت چی اینا توش بود همون هم دارن کاهش میدن. پس بنابراین ببینید من بخوام اینا رو گفتم که عرض کنم که نرخ ارز برای اقتصاد کشور چون لنگر انتظاراته، فارغ از این که اساساً شما چقدر رشد نقدینگی داشته باشید، یه حجم کوچیکی از نقدینگی کافیه که برای ابتدای مدت کوتاهی نرخ ارز شما رو دچار جهش بکنه و بعد تو میان مدت و بلند مدت به خاطر این جهش نرخ ارز، چون تقاضای پول، چون تقاضای نقدینگی تو بازار پول و اعتبارات ما رشد میکنه، این نرخ ارز رو در بلند مدت هم افزایش بده. یعنی بعد مثلا تو یه ماه افزایش میده، بعد این یه ماه پایدار میمونه، مثلا رو 60 تومن میاد رو 50 دوباره میره رو 60، و این طبیعتاً همین رشد تقاضای پوله که ناشی از اون جهش ارزیه بوده باعث ایجاد تورم میشه. ببینید ما اینا واقعاً حرفای من هی منتظر بودم آقای امینی تو شهادتایی که داد به کویز دادنهاش رو هم بگه که کویز داده، هی نگفتین. ولی ببینید تو مباحث اقتصاد کلان نوین الان یکی از مهمترین بحثایی که مطرح میشه که دارن مثلا با الگوهای DSGE و الگوهای DSGE پیشرفته تر دارن این رو مدل میکنن، اینه میگه آقا ببین اقتصادت وقتی دچار تکانه هایی میشود، این تکانه ها باعث میشه که عاملان اقتصادی رفتار بهینه‌شون رو هی مداما تغییر بدن. قبلا 100 میلیون وام میخواست، الان 200 میلیون، الان 2 میلیارد وام میخواد و داره فشار میاره به بانک، رابطه بلند مدت هم با بانک داره. این تغییر رفتار باعث میشه هی مداما این تعادل عمومی متغیرهای اقتصادی شما هی مداما تغییر بکنه، هی مداما تورم تغییر میکنه، کلای پولی تغییر میکنه و و و غیره. این ناشی از اون تکانه هاست. کسری بودجه میاری ناشی از اون تکانه هاست. کسری بودجه من به این معتقدم که ام المصائب کشوره، اما با چه روی کردی؟ یعنی کسری بودجه کجا داره به ما ضرر میزنه؟ حالا من اگه وقت شد عرض خواهم کرد که کسری بودجه داره رابطه مبادله ما و داره تراز تجاری و تراز پرداخت های ما رو دچار بحران جدی میکنه که بعد ما دچار جهش های ارزی میشیم و بعد دچار در واقع به هم ریختگی بازارها و تورم میشیم.
خیلی ممنون، متشکر، نکات خوبی اشاره کردید. در خدمت آقای دارابی هستیم. آقای دارابی شما چون دوره اول 10 دقیقه بیش از اون تایم مد نظر صحبت کردین، اگه تو 6 7 دقیقه این دور رو جمع‌بندی بکنید، حالا تو دور سوم نهایی ان شاءالله بحث‌های آخر رو در خدمتتون هست.
خب تو بخش قبلی بخوام یه جنبندی بکنم، آنچه که پس تورم ما رو داره الان میسازه ناترازی هاست، ناترازی که از قبل داشتیم، یه سری ناترازی ها هم اضافه شد. این خاطرم رفت بگم، شما وقتی نرخ ارز رو نمیذارید به تدریج رشد کنه متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی، این افزایش نرخ ارز به صورت جهشی رخ میده، و وقتی نرخ ارز به صورت جهشی رخ میده معمولا ما خب افزایش تقاضای نقدینی اون به صورت اسمی رو داریم. مثلا در مورد دولت مثالش این میشه، وقتی جهش ارزی داریم معمولا دولت ها مجبور میشن که حمایت از تولید و خانوار رو بیشتر بکنن، و این افزایش حمایتشون دائمیه، و وقتی با جهش ارزی مواجه میشیم یه افزایش سطح رشد نقدینگی اسمیمون بیشتر میشه، و عاملش هم یکی مهمترین عاملش اینه که ما افزایش تدریجی نرخ ارز رو چه رسمی چه غیر رسمی، چه با دستوری تثبیت شده چه با نفت تثبیت شده با هر چی، باعث میشیم که این ناترازی افزایش پیدا بکنه. این ناترازی هم که همیشه داشتیم تو این 30-40 ساله و همچنان داره از کانال رشد نقدینگی روی تورم اثر میذاره. رابطه مبادله هم خب تا یه حدیش زیادیش دست ما نیست که صادرات نفتی مونه، افزایش هزینه‌های تجاری مونه، کاری از دست اون تا یه حد زیادی بر نمیاد. میتونیم یه سری کارهایی مثل کاهش هزینه‌های تجاری، یه مقدار ریسک‌های تجاری رو کمتر کردن، حالا بیایم مثلا یه مقدار اسموس کنیم این تقاضاهای فصلی رو، میشه یه کارهایی کرد، ولی عمدش به خاطر صادرات نفتی و اتفاق نمیتونیم کار خاصی انجام بدیم، مگه اینکه خب به این نحوی بتونیم صادرات نفتیمون رو افزایش بدیم، صادرات پتروشیمی کلا صادرات انرژی محور اون افزایش بدیم، که با این سیاستایی هم که در پیش گرفتیم آقای فتحعلی هم گفتن اینجور به نظر نمیاد که سیاست به سمت افزایش صادرات باشه. حالا کاری به این ندارم خام فروشی هست یا نیست، ولی خب کلا صادرات انرژی باعث میشه که وضعیت تورمی ما از ناحیه رابطه مبادله بهبود پیدا بکنه. یه دلیل عمده دیگه هم خب خروج سرمایه است. خروج سرمایه هم خب نااطمینانی‌های اجتماعی، نااطمینانی‌های حوزه کسب و کار، نااطمینانی‌های خارجی، خب یه حدیش دست خود سیاست‌گذاره، یه حدیش دست سیاست‌گذار اقتصادی نیست. اما بیشتر از اون که بگم چه کاری انجام میدید، به نظر من زیاد پیشنهاد خاصی ندارم چطوری تورم کاهش بده، فقط به نظرم بهتره که بگم که چه کاری نکنه دولت، چون خیلیش واقعا دستمون نیست. این چه کاری انجام بده سوالیه که سالهاست بهش پاسخ داده شده. آقا یه فکری به حال ناترازیات بکن. ناترازی‌ها هم از این ناترازی‌هایی نیست که بشید پیشنهاد یه خطی بده هیچ اتفاقی هم نیفته، خیلی پرهزینه است، هزینه های سنگینی باید برای حل این ناترازی داده بشه، هزینهش هم متاسفانه مردم خواهند داد در نهایت، و قشر ضعیف هم خواهد داد. معمولا هنر سیاستگذار باید این باشه که این افزایش هزینه خانوار رو، اون که قشر مستضعف رو، به حداقل برسون. اگرم نمیخواد حل بکنه که باز تلمبار میشه، که همچنان هم داره تلمبار میشه. اما سیاست‌هایی که تا به حال سیاست‌های اقتصادی که داشت میشه کنترل ترازنامه بود. کنترل ترازنامه تونست نقدینگی، رشد نقدینگی ما رو کنترل بکنه، ولی خب تر خشک با هم می‌سوزه. تا اون جایی که جلوی مازاد تقاضایی که بانک‌ها با عملکردهای ناسالمشون داشتن ایجاد می‌کردن و گرفته، دستش درد نکنه، خیلی خوب بوده. به نظرم همچنان هم باید ادامه پیدا بکنه، ولی کنترل ترازنامه کلا راهکار کوتاه مدتیه، و به نظرم کسایی هم که مدافعن هیچ وقت نمیگن که این یک راهکار دائمی درست میکنه همه چیز رو، میگن این راهکار کوتاه مدتیه که، و میدونم که تر خوش رو با هم میسوزونه، یه سری بنگاه ها رو دوچار کمبود نقدینگی میکنه، ولی خب هنر باید این باشه که تا میشه اون آسیب های که ما یه سری بنگاه ها رو از اعتبارگیری داریم ساقط میکنیم اونو به حداقل برسونیم، ولی خب قاعدتا باز بلند مدت نخواهد بود. این کنترل ترازنامه زمانی مفیده که به ما یک فرصت تنفس 2-3 ساله بده که اون بریم سراغ اون حل ناترازی ها، بریم سراغ یه برنامه توسعه، ولی باز نمیبینیم که این کنترل ترازنامه هم شده یه افیونی، یه چیزی که موقت، حالا رشد نقدینگی جلوش بگیریم تا ببینیم بعداً چی میشه. چون اقدام جدی روی ناترازی ها نمیبینیم، اقدام جدی روی توسعه نمیبینیم. کار دیگه‌ای که خب دولت داره انجام میده، پس البته اینم بگم، آنچه که نباید انجام بده اینه که کنترل ترازمان نباید ول کنیم، بده، مشکلات داره، ولی فکر نکنیم که حالا که نقدینگی کنترل شده ولی تورم داریم پس نقدینگی رو باید ول بکنیم. نه، مطمئن باشید اگه نقدینگی پارسال به جای 30% 50% رشد میکرد، افزایش خیلی بیشتری داشتیم توی نرخ قرض و تورم، چون اصلا کانالاشون با هم جابجا نمیشه. اون کانال افزایش رشد نقدینگی رو نرخ ارز و تورم برقراره، اون طرف هم کانال طرف ارز همچنان برقراره. پس کنترل ترازنامه رو باید بهبود بدیم، یه فکری هم به حالش بکنیم که اون ناترازی ها رو حل بکنیم، یه بحثی باید تو توسعه داشته باشیم، وگرنه کنترل ترازنامه مجبور میشیم که یهو هر چی کنترل نقدینگی کرده بودیم یکو تبدیل بشه به رشد نقدینگی. الانم نمیدونم واقعا، شاید بونگاها و خانوار رفتن چون جلوی ام 2 گرفته شده رفته باشن سراغ ام 3. حالا دیگه بعدم مشخص میشه که واقعا ما کنترل تقاضا کردیم یا نکردیم. نداریم، هیچی نداریم. امکانش هست. خیلی جالبه که من سوال بوده که واقعا رفتن سراغ ام 3 یا نه. یکی افزایش نرخ برز، خب یک کار خوبی آیه فتحعلی و دوستانشون انجام داده بودن، خب نشون میده، از نمیدونم از آمار امحالیه که تو نظام بانکی هم هست، خب اینو نشون میده، خب نظام بانکی از بخش ترازنامه تو سمت داراییش داره یک درآمدی کسب میکنه، با اون داره به هزینه هاش که اون هزینه های حالا سود سپرده و این هاست داره میده. اون ور دارایی ها بخش اعظمش دارایی هایی هست که بازدهیشون صرفا دفتریه، دفتری ثبت میشه که آقا وام ایشون امحال شد، سودش هم داد دفتری ثبت کردیم. ولی اون تا وقتی نرخ بهره رو افزایش میدیم، بدهی ها نقده، سود سپرده گذار رو باید بدیم، ولی اون طرف دولت که هیچ وقت نمیاد بدهی هاشو بده، یا شرکت‌های نفتی که هر سال توی تبصره یک قانون بودجه میاد که وام‌هاشون رو امحال می‌کنن، اونا که هیچ وقت نمیان بدن که. پس طرف دارایی‌ها بازدهی خاصی نخواهند داشت، افزایش خاصی نخواهند داشت، ولی بدهی‌هاشون افزایش پیدا می‌کنه و افزایش نرخ بهره تو این شرایط که ناترازی‌هامون همچنان برقراره و دارایی‌هامون از محل اون ناترازی‌ها همچنان تو بانک منجمده، فقط باعث میشه که ناترازی شدیدتر بشه. پس افزایش نرخ بهره هم نمیتونیم. اما مهمترین کاری که نباید انجام بدیم این نظام چند نرخی که داریم ادامه میدیم. این ارز 20 ما 4200 که حذف کردیم، 4.5 میلیون تن کالای اساسی تو پنج قلم کاهش واردات داشتیم. 4.5 میلیون تن خیلی عدد بزرگی، یعنی 19 و خورده‌ای تن واردات کالای اساسی رو پنج قلم شد 14 و خورده‌ای یا 15 و خورده‌ای. وقتی 28500 میذارید همه این کاهش وارداتی که داشتید، متاسفانه بخشش هم کاهش مصارف خانوار بوده به خاطر قدرت خریدشون، قبول دارم، نمیخوام بگم خوب و بدش کاری نداره، ولی بدونید با 28500 همه این تقاضای واردات برمیگرده. حتما بدونید امسال 3-4 میلیون تن افزایش واردات کالا اساسی دارید. پارسال ما کلی واردات سرمایه‌مون افزایش پیدا کرده بود، مطمئن باشید امسال جای خودش رو به واردات کالا اساسی میده، کشوری که دوچار بحران سرمایه گذاریه. ارز 40 تومانی رو گذاشتیم، وقتی ارز 40 تومانی رو گذاشتیم، سقف 40 تومانی رو گذاشتیم، خب درهم به شدت تو همون روز رشد کرد، به شدت تو همون روز، تو همون موقع که این تصمیم گیری انجام شد، و خب صفای طولانی تری تو حوزه تامین داریم. بعد میدونید وقتی ما نرخ رو تثبیت میکنیم، میصرفه برای بنگاه‌ها که انبارداریشون رو بیشتر بکنن. یکی از افزایش تقاضای نقدینگی بنگاه‌ها وقتی نرخ ارز جهش میکنه، بدتر میکنه کار رو، اینه که شما نرخ رو تثبیت میکنی، آقا این نرخ پایینه، تا میتونم برم انبارم رو پرتر کنم، همه میرم پشت صف تقاضا وای میستم. بعد میدونید که ما واردات درصدی داریم. یعنی چی؟ یعنی که وارد کننده میتونه بدون ثبت منشأ ارز وارداتش رو از گمرک انجام بده، یعنی میتونه بره بازار غیر رسمی ارزش رو بخره، وارداتش رو انجام بده، وایس صف ارزش که گیرش اومد بره بخره با همون ارزی که تو بازار غیر رسمی داشتیم بالاخره پولش رو برگردونه. یه حجم زیادی هم هست واردات درصدی، این فشار میاره بازار غیر رسمی. خب بازار غیر رسمی هم نرخ ارزش متاسفانه در نبود یک بازار رسمی عمیق که بتونه انواع معاملات و قراردادهای ما رو پوشش بده، نرخ غیر رسمی لنگر اسمی جامعه شده متاسفانه. اونم به خاطر اینکه ما بازار ارز درست نکردیم، هیچ وقت نخواستیم هم سراغش بریم. خب بازار غیر رسمی رشد پیدا میکنه، خب بازار غیر رسمی هم که رشد پیدا کنه وضعیتمون بدتر میشه. و اگه بگم راهکار رو بخوام بگم، تا الان گفتم چی کاری نکنه، اگه بخوام راهکار بکنم به نظر من دعوای سر تورم و نمیدونم نرخ ارز و اینا رو بذاریم کنار. مسئله کشور الان اینه که به نظر من باید تصمیم بگیری در مورد توسعه. در چارچوب توسعه است که باید پاسخ بده به اعتبار، که اعتبار میخواد چیکار کنه، مدل کره میخواد بره، مدل چین میخواد بره، مدل نمیدونم بازار میخواد بره، مدل دولتی میخواد بره. اصلا اول باید به این توسعه پاسخ بده. میخواد نظام رفاهیشو چیکار کنه؟ ذیل کدوم برنامه توسعه میخواد نظام رفاهی بچینه؟ ذیل کدوم برنامه توسعه میخواد بازار ارزشو درست بکنه؟ ذیل کدوم برنامه توسعه میخواد نقش خودش رو تو دنیا مشخص کنه؟ بعدم ببینه که خب با آمریکا چجوری باید مذاکره کنه، با چین باید چطوری مذاکره کنه، با چه با روس. ما الان مثلاً که توسعه نداریم، چند وقت پیش لایحه بر توسعه اومده، نگاه بکنید چه فرقی داره با برنامه توسعه قبلی؟ هیچ فرقی نداره. تا زمانی که کشور جواب نده به این سوال اصلی که میخواد با نظم توسعه چیکار بکنه، همه این کاراست به نظر من. فقط میتونیم بشینیم بگیم آقا بدترش نکن، ولی از اینو راهکار در نمیاد. همه راهکارا متوقف بر اینه که حاکمیت نه دولت توی سطوح عالی تکلیف خودش رو با توسعه مشخص بکنه.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب عالی. آیه فتحعلی در خدمتتون هستیم. شما حالا چون سر تایم صحبتتون خاتمه دادید، 12-13 در خدمتتون هست.
من دوباره چند تا نکته رو مختصر مفید خدمتتون بگم. ببینید یه بحثی که از دور قبلی جامون موضوع بحث سرمایه در گردش. ببینید خب سرمایه در گردش یه نیاز واقعی بنک‌ها هست، منتها به نظر میرسه که در ایران با ما مازاد تقاضای سرمایه در گردش روبرویم. چرا این عرض میکنم؟ ببینید اگه شما برید متوسط دوره گردش سرمایه، یعنی کش تو کش بنگاهو بررسی کنید تو ایران و کشورهای دیگه، چیزی که مشاهده میکنید اینه که ما تقریبا یه چیزی حدود 2 برابر کشورهایی که بالاخره تورم نرمالی دارن و کشور پیشروی در زمینه کنترل تورم محسوب میشن، 2 برابر اون کشورها بنگاهای ما سرمایه در گردش دارن نگه میدارن. چرا؟ چون که عاقلانه سرمایه در گردش نگه دارن. چون شما وقتی تورم داری، نرخ بهرت انقدر منفیه، نرخ ارزت اگه بری ثبت سفارش کنی بهت ارز بدن بری بذاری تو انبارت سود میکنی، خب چرا نگران نداری؟ و سود بنگاها داره از این محل تامین میشه بخشی از سودش. و به درستی این حرف درسته که اگه ما بیایم سرمایه در گردش رو کم کنیم در لحظه دوچار مشکل میشن بنگاها. بله، منتها مسئلش مثل یه آدم معتادی مونه که وابسته است به یه واقع مثلا ماده مخدری و ترکش بدی، نمیتونی نگاش کنی بگی که خب حالا که تو وابسته این من پذیرفتم تو باید انقدر مثلا در واقع مواد مخدر مصرف کنی. خب این باید درست بشه، اصلاح بشه، بعد بنگاهای ما برن سمت این که تولید ناب کنن، کمتر موجودی انبار تلمبار کنن، احتکار سیستماتیک درست کنی. و این یه موضوعی که بالاخره تشدید کننده تورم ما هست و تشدید کننده رشد نقدینگی ما هم هست، چون که شما هرچی وام بگیری سرمایه موجودی بذاری تو انبار، نه کسی بهت میگه که تو رفتی تو بازار ارز و فلان اینا مداخله کردی، چون موجودی انبار تو دیگه مس و فولاد و اینجور چیزا یه مصرف هم دیگه. همین که نقدینگی رو بردی بالا با این کار، این یه نکته. در مقام راهکار بخوایم بیایم، ببینید من به نظرم میرسه که ما یه چیزی هلوش 30 میلیارد دلار الان بار مالی اضافه داریم روی نظام بانکی و نظام تامین مالیمون.
اون طبق آمار تسهیلات صنایع دریایی بانک مرکزیه؟
من دارم چیز میگم خود از سمت خود بنگاه ها میگم، سمت مصرف سرمایه در گردش رو میگم. شما برید داخل بنگاه های بورسی ما، نه تسهیلات، حالا اونم حتما سهمش زیاده. خب یعنی شما مثلا برید تو ترازنامه مجموع نظام بانکی جهان نگاه کنید، سهم مثلا وام مسکن خیلی بالاست. چی؟
درصد تسهیلات ما سرمایه در گردشه، به نظرم این 70% واقعی نیست، یعنی به نام سرمایه در گردشه ولی خب به کام مصارف دیگه
بررسی بشه. مون تا ما از اون ور موجودی انبار زیادی داریم نگاه می‌داریم و شفاف این موضوع. حالا اینکه چقدر از سرمایه در گردش وارد خود سرمایه در گردش میشه یه موضوع جداگونه بعد بررسی بشه. ببین تو مقام راهکار من به نظرم میرسه که ما بعد یه باری رو از نظام تامین مالی به نظام تامین مالی بانکیمون خارج کنیم و کاهش بدیم. یه چیزی من فکر می‌کنم هولوش 30 میلیارد دلار الان بار مالیه، بار تامین مالی زیادی روی نظام بانکی ما قرار داره تا برگردیم به تورمای مثلا هولوش 20% رشد نقدینگی. خب چند تا کار اساسی باید بشه در این زمینه. یکیش بحث اصلاحات در نظام رفاهیه. من اصلا و ابدا معتقد نیستم نظام رفاهی باید کوچیک بشه، کاهش پیدا کنه. به نظرم میرسه که ما باید کارا کنیم نظام رفاهی رو، یعنی اگر میخوایم سرمایه اجتماعی برای حاکمیت بخریم اینو باید با پول کمتر بخریم. یعنی میخوایم سرمایه اجتماعی خرید کنیم، به جای 1000 تومان با 500 تومان بریم بخریم هر یه واحد سرمایه اجتماعی. بخوام باز کنم ببینید ما نظام رفاهیمون 3 تا پایه داره. یکیش مبتنی بر قیمت گذاریه، یعنی ما انواع اقسام قیمت گذاری ها رو میکنیم تا رفاه تامین کنیم. یکیش مبتنی بر بیمه های اجتماعی و درمانیه، پایه دوم. پایه سوم پرداخت های مستقیمه. ما هر چقدر بتونیم اون نظامات مبتنی بر قیمت گذاری که نظاماتی هستند که دقیق نیستن، یعنی شما وقتی قیمت میذاری هم به کسی که باید برسه نمیرسه، هم کسی که نباید برسه بیشتر از اون میرسه. ما هر چی بتونیم نظام رفاهیمون اصلاح کنیم، ببریم سمت حمایت از کد ملی، همونجور که همه جای دنیا نظامات رفاهی پیشرفته مبتنی بر آزمون وست، مبتنی بر کد ملی، میفهمن اون یارو توانمندی داره توان نداره. و الان هم بالاخره آمارا و شواهد نشون میده که نظام تامین مالی ما، نظام رفاهی ما به شدت بایاس داره به سمت دهکای بالا، یعنی ما داریم از دهکای بالا حمایت میکنیم تو همه عناصر. خب یعنی چه انرژی رو بگیرید، چه در واقع وام بانکی رو بگیرید که به صورت حمایتی داره چیز میشه، چه انواع اقسام حمایتی تو بیمه های اجتماعی، بیمه های درمانی داریم، یعنی عمدتا بایاسش به سمت بالاست. اینم باید رقم شفاف و مشخص. اگه ما نظام رفاهی تامین کنیم میتونیم امیدوار باشیم که یه مقداری از بار تامین مالی میه نظام رفاهیمون روی نظام بانکی کم شه. کار دیگه‌ای که باید بکنیم به نظر من، میخوام یه ذره ایجابی صحبت کنیم، ما باید هدایت اعتبار بکنیم. بله خب چجوری هدایت اعتبار کنیم؟ من فقط یه راه به ذهنم میرسه، شاید یعنی شاید راه دیگه باشه، من یه راه به نظرم بهترین راهه، اونم که ما نظام سنجش اعتبار داشته باشیم. ما اعتبار و خلق پول رو بدیم دست کسی که معتبره. خب این معتبر یعنی سیستم میخواد دیگه، نمیشه مثلا من به عنوان یه نفر بشینم بگم خب به این وام بدیم به اون وام ندیم، حتما این امضای طلایی و فساد ایجاد میشه. راه درست هدایت و اعتبار اینه که ما بریم بر اساس پروکسیای تولید. پروکسی تولید چیه؟ طرف مالیات داده، ارزش افزوده داده، بیمه کارگر پرداخت کرده، همین چیزایی که یه نظام سنجش اعتبار نرم داره. خب اینو درست کنیم، الان نداریم ما نظام سنجش اعتبار، اینو درست کنیم، بگیم هر کسی که توی نظام سنجش اعتبار دارای اعتبار بود، آدم خوش حسابی بود، آدمی بودش که معلومه داره تو اقتصاد کشور کار میکنه، پول مال اینه. و اون کسایی که اعتبار ندارن رو بهش میگیم آقا شرمنده شما نداریم، یعنی اصلا درست نیست به شما بدیم، شما نه خوش حسابی نه معلومه داری کار میکنی توی این کشور. این نظام سنجش اعتبار هم خیلی وقته که مونده توی ایران، یعنی مثلا ما از سال فکر کنم 89 اینا بحث نظام سنجش اعتبار مطرح شده، هنوز جلو نرفته اونطور باشه. امیدوارم که دولت تو این دولتشون همتش به نظر میرسه وجود داره، دارن تلاشای زیاد میکنن اینجا میشه. نکته بعدی در مقام راهکار من فکر میکنم که حوزه انرژی بسیار مهمه، هم در اینکه ما ارز کافی رو بتونیم تامین کنیم، هم در حوزه این که ما خلق پول‌های کمتری بکنیم برای اینکه نظام انرژیمون رو سر پا نگه داریم. ما الان داریم پول خلق می‌کنیم، نظام انرژیمون رو به زور سر پا نگه می‌داریم. ببینید ما یه چیزی هولوژ 5.5 میلیون بشکه در روز نفت داخل مصرف می‌کنیم که عمدش گازه دیگه. یعنی مصرف داخلی انرژی ما هولوژ 5.5 میلیون بشکه است. ما اگه فقط 20% تو این صرفه‌جویی کنیم که می‌تونیم، چیز عجیبی نیست. ما خیلی مصرفیم تو واقعا اون خلأ کاهش فروش نفت ما رو میتونه جبران کنه و برگردیم به اون تعادلای قبلی. خب این کارهای مختلفی لازمه توش انجام بشه، نیاز به سرمایه گذاری داره یه جاهایی، نیاز به در واقع جلوگیری از اسراف داره یه جای دیگه. عمدتاً من به نظر مثل توزیع گاز بعد یه فکری بشه به ناترازی گاز و یه تدبیری بشه روش، و این بسیار به نظرم هم رو نرخ ارز اثرگذار خواهد بود اگه ما مثلا انرژی رو بتونیم مصرف کمتر مصرف کنیم و صادر کنیم و ارز دستمون رو بگیره هم تو حوزه. یه موضوع دیگه، من چقدر وقتم مونده؟ خب یه موضوع دیگه که موضوع مهمیه اینه که ما بخشی از تامین مالیمون رو برای نظام بانکی خارج کنیم. ببینید سرمایه درگردش همه جای دنیا در بازار سرمایه تامین میشه، نه همه جای دنیا، خیلی جایی که بالاخره به یه بلوغی رسیدن سرمایه درگردش رو بردن و در واقع ابزارهای خارج بانک دارن تامین میکنن، حالا چه داخل بازار سرمایه به شکل اوراق تجاری، چه به شکل در واقع ابزارهای پرداختی مثل برات و چک و LC و این ابزارهای در واقع به یه تعبیری زیر ترازنامه، زیر خط ترازنامه. اینا رو ما باید به شدت توسعه بدیم که این در واقع خلق نقدینگی که میشه نشه به مردم با هم با اعتبار که هر کسی داره پیر تو پیر معامله کنن، معامله اعتباری کنن، و این موضوع راهبردیه به نظرم. یه موضوع دیگه که خیلی مهمه اینه که ما باید سرمایه گذاری کنیم و رشد اقتصادی داشته باشیم. خب منتهی مراتب الان ما تقریبا سرمایه گذاریمون مختل به خاطر اینکه کسی تو این تورم در واقع جرأت سرمایه گذاری نداره. چرا؟ چون نااطمینانی رفته بالا، چون قیمت گذاری شده یه اصل اساسی داخل دولت. میگم من برم نیروگاه برق بزنم آخرش میام به شما مثلا کیلوواتی مجانی بفروشم، برم مثلا ذخیره گازو ذخیره کنم بعدش که چی مثلا چقدر به من میدید؟ خب داریم نظام سرمایه گذاریمون رو نابود کردیم. حالا تورم توش موثر بوده، تصمیمات خودمون توش موثر بود. راه اینه که ما یه امنیتی برای این سرمایه گذاری ها ایجاد کنیم، خب که یه مسئولیتی وجودی، حالا نه تو همه بخش، حداقل تو یه سری از بخش ها بگیم آقا ما یه در واقع توافق، یه قرارداد جدیدی بین دولت و سرمایه گذار ایجاد بشه که سرمایه گذار بتونه اعتماد کنه رو سرمایه گذاری هایی که میکنه. الان کسی تو حوزه‌ای کلان اصلا منطقی نیست سرمایه گذاری کنه. نکته آخر، دو تا نکته آخر بگم تموم. یکی این که واقعیت اینه که سهم دولت در ترازنامه بانک ها اصلا کم نیست. خب خیلی از در واقع چیزایی که میبینید مثلا توی ترازنامه منعکس نمیشه، یه مقداری ناشی از عملیات های حسابداریه. یعنی یه جوری بالاخره درستش میکنن خب که داخل چیز. حالا من خواهشم اینه که این تیکه رو توی چیزا کلیپ ها اینا نذارید. خب بالاخره یه جوری اینو حساب میبرن، اون برای سب میکنن، اون حساب این برای سب میکنن و اینا، بالاخره در میاد کار. راجع به کنترل ترازنامه این نکته میگم. ببینید کنترل ترازنامه، حالا میگم بعد جلسه میگم، شما که میدونید برآورده ما رو دیدی داره. حالا آره ارزم به خدمت شما که حالا بعد جلسه خدمتون هست. به این راجع به کنترل ترازنامه من یک دو تا نکته بگم، از نظر نکات جدیدی شاید قابل استفاده باشه. به این اتفاقی که افتاد اینه که ما اومدیم تو کنترل ترازنامه گفتیم که وام نمیدیم دیگه. خب ببینید یک قسمتی از وامدهی ما به چه شکل بوده. طرف میمده وام بگیره، میگفتیم اگه میخوای وام بگیری 20% پولتو بلوکه کن. خب اگه میخوای وام بگیری مثلا 3 ماه قبلش انقدر پول بلوکه کن دست نزن. خب این کارا رو میکردن بانک ها دیگه، همه میدون. ما وقتی میگیم وام نمیدیم بهتون، خب اون هم میگه منم بلوکه نمیکنم. خب یعنی میگه شما منو تامین مالی نمیکنی، منم شما رو تامین مالی نمیکنم. خب یه معامله ای بوده قبلا دیگه. پس یه قسمتی از رشد ام یک ما به نسبت ام دو ناشی از این پدیده است. خب یعنی انتظارات و اینا سر جای خودش حتما اثر جدی داشته، من نمیخوام اون رو کتمان کنم، ولی میگم این قسمتش هم به خاطر اینه که ما اون قسمتی که تو ام یک تعمیم مالی ام دو تعمیم مالی نکردیم و آوردیم توی ام یک خودش نشون داد. نکته بعدی راجع به کنترل ترازنامه اینه که ببینید سیاست پولی میخواد انقباض ایجاد کنه دیگه. الان یعنی ذهن دوستان اینه که سیاست پولی انقباضی داشته باشیم، کسی میان انباسته. مسئله کنترل ترازنامه اینه که ام دو رو کنترل میکنه ولی ام یک رو نمیتونه کنترل کنه، اصلا خلع سلاح نسبت به کنترل ام یک. خب و این یکی از نواقص جدیه کنترل ترازنامه است، به غیر از این که فرمایشات دوستان درسته. خب یعنی کنترل ترازنامه دقیق نیست، خب اون سفر رو درست نمیتونه خالی کنه، سفر رو با کجگزینی خالی میکنه صفحه چیزا. منتهای مراتب من به نظرم همین چیزم بهتر از هیچیه. خب یعنی اگه ما هیچ سیاست پولی نداشته باشیم خیلی بدتر از اینه که یه سیاست منم کلی انتقاد دارم بهش داشته باشیم. یعنی من به نظرم نمیتونیم بریم سمت سیاست پولیایی که همه جا انقباض کسی قبول نکرده تا حالا، که میشه سیاست متعارف نرخ بهره و اینا. اینم نداشته باشیم دیگه یعنی اینکه کلا ولش کن، هر چقدر میخواد خلق پول باشه معلوم نیست دیگه چی میشه، یعنی خیلی بی انضباطی بیشتر از این میشه. خواهش میکنم دست شما.
خیلی ممنون از ظرافت علی بزرگوار. آقای قائد امینی بفرمایید از ده.
بله من دوباره اون تفکیک رو یه تاکید روش بکنم که تفکیک کردیم. حالا ما قسم زمان مثلا دهه 80 نشستیم میگیم چیکار کنیم، الان تورمای 25% 30% داریم، مثلا چجوری کاهش بدیم؟ میگیم آقای دولت یکم آهسته تر، مثلا شما که پول نداری الکی سن بازنشستگی نیار، مثلا روی 50 سال طرفت 20 سال کار بازنشست نکن، از این حرفا. من این تفکیک رو از این جهت انجام دادم که ما توی ادواری داریم میبینیم که همزمانی که ما نرخ‌های تورم بالا داریم، بالا و شوکوار و غیر قابل پیشبینی، همزمان هم رشد اقتصادی نزدیک به صفر و منفی داریم، به خصوص تو دهه 90 و حالا ما تحلیلم از 97 به این ور. این ناشی از ساخت اقتصادی خاصه که اینم در تیک بلند مدتیش گرفته. اون چی بوده؟ ما یک ساختار سمت عرضه اقتصاد عرض میکنم، یه ساختار وابسته به خارج داشتیم. حالا این وابسته به خارج یا در شکل کالای نهایی بوده یا اینکه کالای واسطه وارد میکردیم و حالا سعی میکردیم یک تولیداتی هم در داخل داشته باشیم که حجم این کم نیست، مخصوصا حالا در بخش صنعت. این ساخت اقتصادی وقتی با یک شوکی مواجه میشه، شوک خارجی، که حالا خب این ساخت اقتصادی یعنی وابستگی به خارج، خودش رو توی نرخ ارز نشون میده، یعنی اون کانالی که این اتصال رو برقرار میکنه. حالا وقتی ما توی این ارز یک شوکی رو باش مواجه میشیم که حالا اون شوک میتونه حالا بس قیمت نفت باشه، رابطه مبادله باشه، یا عدم دسترسی باشه، حتی یه جای عدم دسترسی به خود کالا، یا اینکه عدم دسترسی به ارز ناشی از صادرات اون کالا، خروج سرمایه یا هر نوع شوک دیگه که این نرخ ارز رو با جهش مواجه میکنه، ما سمت عرضه اقتصادمون میبینیم داره کوچیک میشه. که عرض کردم الان سال 90 تا 97 اینکه درآمد ملی سرانه ما 37% کاهش پیدا کرده، این متغیر ریاله دیگه، یعنی اون کیک اقتصاد، بخش حقیقی اقتصاد، این کوچیک شده، سهم هر فرد تو 37%. تورمی که تو این شرایط میبینیم، من دوباره عرض کردم بر اساس نظریه همون کانفلیکت تئوری اف اینفلیشن، این داره میگه وقتی این سهم کم شده، افراد برای اینکه سهمشون رو بخوان حفظ کنن در یک رقابت بی فایده یا همون wasteful competition، سعی میکنن سهم خودشون رو حفظ کنن. این رو در قالب قیمت‌های بالاتر نشون داده میشه، یعنی یه نوع نزاعی شکل میگیره و این نزاع در قالب قیمت‌های بالاتر، یعنی پشت روی یه سکه، یعنی دو حال. حالا میگم در شرایطی که سمت عرضه اقتصاد طبق این مکانیزم که عرض کردم منجر به تورم‌های شوکوار شده، یعنی الان مسئله اینجا دیگه استیبل اینفلیشنه، یعنی ما فعلا بحثمون نیست که حالا تورم 30% رو چجوری بکنیم مثلا 20% یا تورم 20% رو چجوری تک رقمی کنیم. الان بحثمون اینه که این شوک‌های تورمی که باش مواجهیم، من از اولویت دولت اول باید این باشه، کما اینکه بعضیا میگن اولویتمون اینه که فعلا تورم رو پیش بینی پذیر کنیم. وزیر اقتصاد اینو میگه تورم پیش بینی پذیر کنیم، بیاریمش رو میانگین بلند مدت. ولی از اون طرف ببینیم سیاستایی که داره اعمال میشه متناسب با این نیست. خب حالا از جمله مجموع انقباضهایی که داره اعمال میشه، من از یه جهت دیگه با بعضی انقباضا موافقم که حالا در ادامه عرض میکنم، ولی سیاستایی که ناظر به این بی ثباتیای در اقتصادن، من به نظرم این دست فرمونی که الان داره دولت میره، یعنی ما اگر حالا پیش بینی خودم میگم، اگر بیان ما تو یک سال علی رغم تورم 50% یک رشد نقدی 30% داشتیم، که من به نظرم واقعا این انقباضه، اگرچه بعضی سرداران دوباره بگن 30% نقدینگی داشتیم، خیلی رشد نقدی بالا بود، 40% پای پولی داشتیم، در نتیجه دولت نتونست اشکار کنه، در نتیجه دوباره تورم ادامه داره. من به نظرم این یک دستاوردی در انقباض، ولی نکته همینه، میگم این دست فرمون انقباض نمیتونه این شوک ها نوسانات رو کاهش بده. برای نوسانات ما نیاز به سیاست های دیگه ای داریم. حالا از جمله اونا بخوام 3 تا به صورت مختصر عرض کنم.
میخوام میانه کلامتون که نقدین رشد نقدین آنها 30% از بیش از 40% تو 17-18 همه شده 30%، یعنی این یک رفتار بسیار خشن پولیه که شما توی 17-18 هم رشد نقدینگی رو از بالای 40% 42% میاری رو 30%. به نظرم این تعبیر دیگه بسیار انقباضیه.
بله، حالا ناظر به این فضا، من به نظرم 3 سیاست باید دست به دست هم بدن، که البته پشت زمینه اینا همون نکته بود که دوستانم در مجموع فرمودن که باید یک حالا عقل کلی در دولت باشه که اصلا به این فکر کنه، برنامه توسعه‌ای فکر کنه، به اولویت‌های دولت فکر کنه. حالا ما با فرض این که چنین چیزی وجود داره که فرض شاید واقع بینانه نباشه، ببین ما مجموع سیاست‌های ثبات دهنده به نرخ ارز رو واقعا نیاز داریم. خب مجموعه که حالا خودش این موضوعی که از جلساتمون بود میتونه موضوع جلسه دیگه هم باشه، مجموعه کاری که داره حالا تازه جدیدن شنیدم شروع شده برخی از اونها، این نکته رو میخوام بگم، شما اگه نرخ ارزت جهش پیدا کنه، حتی اگر نرخ رشد نقدینگی 0 بوده باشه، من میخوام بگم این نوسانه رو دوباره حتی توی سطح عمومی رقابت داریم. حالا اگر کسی میتونه عکس رو اثبات کنه بیاد، من میفذیرم اینو که بگه آقا نه، اگر شما رشد نقدینگی 0 کردی، شما علارغم شوک ارزی بالا شوک تورمی نداری. حالا بعضی روسیه رو مثال میزنن، میگن روسیه نمیدونم اینفلیشن تارگتینگ داره، جهش نرخ ارزش خیلی اثر نذاشت. روسیه هم یعنی در اون زمانی که این شوک خورد، حالا فکر کنم 300 میلیارد دلار منابع ارز در دسترس داشت و مداخلاتی هم در این زمینه داشت. یعنی اینجوری نیست که کنه اصلا نظام ارزی گذاشته کنار، گفته من میخوام با سیاست پولی فعال کلا این شوک رو خنسا کنم. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که ببینیم ما تو نقطه شروع که شوک می‌خوریم، در ادامه یه سری تقاضاهای سرمایه‌ای هم روی این سوار میشن و حالا توی مطابق اون الگویی که مینیسکی طرح می‌کنه، که البته اون نقطه شروعش متفاوته، ولی ما نقطه شروعمون در ادامه دامنه باعث میشه که یک سری تقاضاهای سرمایه اضافه شن که فرمودن حالا اما تقاضای در حفظ ارزش باشه یا نه تقاضای سوداگرانه. این خود این مجدد میشه که ما در دارایی ها یک تشدید اثر شوک داشته باشیم و اگر قرار بوده تعادل فرزن با 20% بالاتر باشه، اینو مثلا 40% بالاتر میبره. ناظر به این فضا، ما نیاز به سیاست هایی در حوزه حکمرانی ریال داریم. همین تفکیکی که فرمودن الان ما بین پول و شبه پولمون خیلی، یعنی بین M1 و M2 این تفکیک رو نداریم. من از مجموع سیاست هایی که این فضا رو اولا شفاف کنن، یعنی اصلا بدونیم که این رصد، یعنی گردش ریال داره کجاها میره، یه رصدی حداقل روی این قضیه داشته باشیم، یعنی خود این بستره. ثانیاً که یه قواعدی رو این اعمال کنیم، یعنی ما الان واقعا توی سری حوزا کاملا بدون هزینه است این گردش ریالی که داریم، و خود این میتونه تو کوتاه مدت فارغ از رشد نقدینگی در اثر تغییر سرعت گردش پول اون شوکر رو ایجاد کنه. یعنی ما برای ایجاد شوک نیاز به رشد نقدینگی نداریم، نیاز همین که سرعت در گردش پول تغییر کنه میتونیم باش شوکر رو داشته باشیم. این مجموع سیاست ها میتونن اون اثراتی که باعث میشن شوک تشدید بشه رو کاهش بدن. من نکته سومم اینه که بعد از این که این بی‌ثباتی ها رو تا حدی بتونیم کنترل کنیم، بعد روی میانگین تورم که قبلا 20% بود الان هولوش میانگین های 30% داریم، تورم رکودی رو به تورم رونقی تبدیل کنیم. یعنی الان تورمی که همراه با رشد اقتصادی پایینه، من چشم اندازی ندارم که بتونیم مثلا ما بخوایم تورم رو از 30% بکنیم مثلا 10% بکنیم 5%. بله یه انقباض شدید بزن نرخ بهره رو بیار روی نرخ بهره مثلا 60% ممکنه اتفاق بیفته، ولی میخوام بگم تو اون تحلیل هزینه فایده‌ای که داریم این اصلا منافعش بر هزینه‌اش نمیچربه و باید به نظرم توی اون لول 30% تورم سعی کنیم که از طریق سیاست‌هایی که رشد اقتصادی رو در پی دارن تورم رکود رو به رونقی تبدیل کنیم، که معادل این قضیه میشه بحث هدایت اعتبار. ببین من یه جمع می‌کنم بین صحبت دو تا از بزرگواران. بله توی یک نگاهی بحث مطرح شد که ما بخش تولیدمون با یک انقباض دوچار شده که نقدگی بهش نمیرسه. از اون طرف گفتم بعضی از بنگاه بیش از اون که نیاز دارن سرمایه در گردش نگه میدارن و به یه معنی آویزون شبکه بانکی هن، علی‌رغم اینکه بعضی از اینا خودشون سپرده گذاران کلان هن. یعنی طرف چند صد همت مثلا سپرده داره، مجموع چند تا شرکت بزرگ، از اون ور رفته تسهیلات گرفته. من وجه جمع اینا رو حالا بخوام مثال عرض کنم، ما زمانی که بچه بودیم میرفتیم کشاورزی، زمانی که آب و باز میکردن میدیدیم یه بخش از زمین رو آب میبرد یه بخشش کاملا خشک میموند. این یه مدل سیستم کشاورزی که مالا منظم تو نظام بانکی مدلیه، یعنی یه بخشایی رو باز کردیم تسهیلات داره آب میبره اون قسمت‌ها رو، یه بخشی اصلا بهشون نمیرسه. وجه جمع این دوتا یه سیاستی که ما بیام سیاست‌های قیمتی اعمال کنیم، خب این نرخ بهره رو ببریم بالا، بگیم آقا هر کی میتونه تو نرخ بهره باشه فقط بیاد تسهیلات بگیره، من دیگه به همه تسهیلات نمیدم. این سیاست میتونه این کارو انجام بده، حالا اون رانتا رو یه حدی از بین ببره، ولی نکتهش اینه که دارین با این سیاست تر و خشک رو میسوزونی. یعنی توی شرایطی که ما میخوایم یه سری علف هرزو از بین ببریم داریم جنگل آتیش میزنیم و بخش تولیدی ما اینقدر انعطاف نداره که بتونه با نرخ‌های بهره بالا خودش رو تطبیق بده. من وجه جمع این دو تا رو هم بس هدایت اعتبار میدونم، که البته کنترل ترازنامه میتونه مقدمه هدایت اعتبار باشه. میشه وقتی نرخ رشد نقدینگیتون مثلا 50% باشه دیگه هدایت اعتبار کنار این بی‌معناست، ولی وقتی نرخ رشد نقدینگی رو با کنترل ترازنامه تونستی به رقم‌های فرضاً مثلا در این شرایط زیر 30% کاهش بدی، میتونی یه حدی باز کنی که بگی من به اندازه فرضاً 10 الی 15% رشد نقدینگی خودم میخوام هدفمند هدایت اعتبار کنم، که البته دوباره گفتیم لازمه این اون عقل کله است که باشه. حالا ما نمیگیم سیاست توسعه داشته باشه، نمیگیم سیاست های صنعتی داشته باشه، اینا که شاید خیلی الان بزرگ باشه، ولی حداقل 4 تا اولویت داشته باشه، بگه آقا من این 4 تا اولویت ها من میخوام ناظر به اولویت هام هدایت اعتبار کنم، خودم فعالانه به این بخشا نقدینگی رو برسم.
خیلی ممنون از جناب علی، ممنون از حالا همه صحبتایی که دوستان بزرگواران داشتن. سقف جلسه تا ساعت 6:30 هست، اگر دوستان موافق باشن یه مقداری سقف جلسه رو افزایش بدیم و حالا یه دور جمع‌بندی نهایی دوستان رو بشنویم در حد 3-4 دقیقه هم کلا وقت برای پرسش پاسخ داریم. خیلی کوتاه اگر سوالی هست مطرح بفرمایید، ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از دوستان بزرگوار. من مجازی داشتم گوش میدادم همین ساختمون، آخرش فقط نیومدم. خیلی استفاده کردیم، حالا شاید این صحبت ها یه جایی انشالله جمع‌بندی بشه، انقدر باید گفته بشه، یادآوری این چیزا تکرار بشه. ببینید دوستان، به درستی تو جست و گریخته از هر کدوم از بزرگواران یه اشاره میشد. من یه مثالی میخوام بزنم که مثل این که رفت طرف دم رودخونه، دید که یه نفر داره غرق میشه، این مثالش شنیدید همه، گفت بدویم اینو نجات بدیم، اینو نجات دادن، بعد دیدن این 2-3 نفر دیگه تو طبعا غرق میشه، دست و پا دارن میزنن تو رودخونه، باز گفتن میتونیم نجات بدیم، رفت نجات داد، دید همینطوری این 3-4 نفر آورده، همینطور داری چند نفر غرق شده میاد پایین، اومد رفت بالا دست رودخونه، دید جیت دیوونه ای واسه اونجا هر کی از پل رد میشه پرت کنه تو آب. حالا این صحبت های ما، من خیلی عالیه که ما اشاره بکنیم به اون ریشه ایه، اون اصلیه. ما الان اگه بریم جلوی اون فردی که داره اون افراد میندازه تو آب، خیلی زودتر به نتیجه میرسیم تا اینکه وایسیم کنار رودخونه هی منتظر باشیم ببینیم چند نفر دارن غرق میشن. ببینید دوستان به درستی اشاره کردن، ما رابطه مبادلمون در ارز موثره، ناترازی ارزی داریم. بعد خب این ناترازی ارزی تو کشور ما هم دیگه تخم مرغ هم دیگه میگه دلار چقدر رفت بالا، من اونقدر باید بذارم روش. این تحریک انتظارات میکنه، این تحریک انتظارات باز باعث افزایش قیمت میشه، این افزایش قیمت باز انتظارات ایجاد میکنه، این باز میشه این تورمی که الان وجود داره. سه نرخ عجیب تو کشور ما، اینو باید خب اینو تحلیل بکنیم. نرخ متوسط نقدینگی 50، تورم 30، رشد اقتصادی 1. خب مشخصه این نقدینگی که اون دیوونه داره، من مثال میزنم، اون داره تولید میکنه، اصلا تو جهت تولید و رشد اقتصادی خب نیست. خب باید این ریش، اینا رو ریشیابی کنیم. یعنی تو جلسات آینده مستمر که میریم.
دوست بزرگ اگه سوالی داری ببخشید.
اینو میخوام بگم یه مقدمه رو گفتم، اینکه جنبه تقاضای ارز رو تو حساب جاری ما دقیقاً اینو چرا موشکافی نمی‌کنیم؟ خب تقاضای ارز شما رو ببینید، ارز شما رو چی داره میخوره؟ خیلی راحته دیگه، برید ببینید هر سال آخر سال ترازنش می ارز شما رو داره یک بخشی چند 21 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار، از 50 میلیارد دلار میره تو بحث نهادهای دامی، میره تو بحث دانه‌های روغنی، خب میره تو بحث گوشی، این گوشی موبایلی که جلوی شماست 10 میلیارد دلار داره اینو میخوره. خب ما تو کشورمون یه بحث دیگه، یه بخش دیگه از این که این ناترازی ارزی داره به وجود میاره، باز تو این تقاضای ارز توی اونجاست که بنگاه‌های شبه دولتی و خصولتی ما صنعتشون بهره‌ور نیست، کارایی نداره. و این از طرفی هم سیاست ختمش گذاریه، سیاست‌های پولی ما تسهیلاتی که میده نمیره و هدف بزنه اون ارزی که تقاضای ارزی که از ناحیه کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ایه، این شبکه شبه دولتی و خصولتی داره تقاضای ارز به وجود میاره، اون رو هدف گذاری بکنه. مثلا تو برنامه هفتم بنویسه ظرف 5 سال آینده ما اینجوری میخوایم کنیم. این چیزا رو اصلا ما خیلی زیاد انگار ما مأموریت نمیخوام میگم، من تو جسارت نمیکنم، به قول دکتر درخشان واقعا تو این تاریخ عجیبه که یک عده ای از فقرا، من جمله تو پرانتز اونجا میگه که حتی اساتید، دانشجویان، کارشناسان اقتصادی و اینها شدن توجیهگر این سیستم انحصار و رانتی که تو کشور ما داره این طور تازی ها رو میکنه. متشکرم.
خیلی ممنون، محبت کردید. دوستان برای جمع‌بندی و اگر نکته ای مونده میخواید اشاره بفرمایید، در حد 4-5 دقیقه فقط لطفا با احتساب زمان جلسه نکاتتون رو بفرمایید. آیه رحیمی بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من یه جمله کوتاه نظر به بخش قبلی صحبت‌های خودم بگم. این مدل سیاست‌های پولی که ما الان داریم اعمال می‌کنیم به نظر من خب الان خودش رو نشون داده دیگه. ما نقدینگی رو از بالای 40 رسونی به حدود 30% رشدش رو، ولی سیالیت نقدینگی رشد کرده برای اینکه به این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بتونه پاسخ بده و ادامه این روند به نظر من رکودی ایجاد می‌کنه که اون کور اینفلیشن ما رو هی هستش رو بزرگتر می‌کنه، اون تورم هسته ای ما رو تشدید میکنه. حالا تو بحث راهکارها ببینید، من راهکارها رو منحصر میکنم به چند دسته. یه دسته اینه که یه دسته کلی، یعنی راهبرد کلی برای این ماجرای تورم ما باید این باشه که ما با حکمرانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی خودمون بتونیم فقط پول ملی و اوراق بدهی رو وسیله ذخیره ارزش قرار بدیم. اما الان تو کشور ما همه چی وسیله ذخیره ارزش به جز پول ملی و اوراق بدهی، یعنی به جز پول ملی و اوراق به صورت کلی. پس بنابراین راهکارها به نظر من باید معطوف به این باشه و این راهکارها هم در حالا بحثش خیلی مفصل ذیل این چند دسته ای که میخوام عرض بکنم، من فقط سرفصلاشو میگم چون وقت نیست. یه دسته این راهکارا تو بحث‌های حکمرانی ریال باید تعریف بشه، یه دسته از این راهکارا باید تو بحث‌های حکمرانی مالی مطرح بشه، یه دسته این راهکارا باید تو بحث‌های حکمرانی ارزی تعریف بشه و یه دسته از راهکارا هم تو حکمرانی جریان کالایی مطرح بشه. و اینی که بنگاه‌های ما میتونن مثلا
ما نرخ ارز رو حالا به درستی یا به غلط برای مثلا محصولات بورس کالا قیمت پایه رو تعیین میکنیم یا سقف قیمت میزنیم یا غیره، فارغ از اینکه این کار درسته یا غلطه ها، باعث میشه مثلا یهو تقاضای پلیمر تو بورس کالا ظرف مثلا یه ماه سه برابر میشه. خب کجای دنیا شما میتونید خارج رفتار مصرفی بلند مدت خودتون برید تو بورس کالای یه کشوری و سه برابر پلیمر تقاضا بکنید که برید انبار بکنید که مثلا انبار مثلا خودتون توی شرکتتون افزایش پیدا بکنه؟ این نشون میده که ما حکمرانی جریان کالایی نداریم واقعا، و مجموعی از این حکمرانی‌ها باید اعمال بشه تا ما بتونیم در واقع نرخ ارز و اون انتظارات رو کنترل بکنیم. و بعد اگرم می‌خوایم حتی لنگر انتظاراتمون رو عوض بکنیم بیاریم روی نرخ بهره که بعدن با سیاست‌های پولی بتونیم تورم رو کنترل بکنیم یا با تورم هدف مثلا بتونیم تورم رو کنترل بکنیم، باز نیاز به یک ایجاد ثباتی در این یه تثبیتی در این لنگر انتظارات داریم. به جز این به هیچ وجه ما در واقع اون انتظارات رو نمیتونیم کنترل بکنیم، اون انتظارات هم کنترل نکنیم نرخ بهره حقیقی رو نمیتونیم کنترل بکنیم، و مدام همه بازارهای ما همونطور که تو قسمت قبلی عرض کردم دچار تنش و بحران میشه و برونداد همه اینا میشه در واقع تورم. ببینید من فقط یک در واقع مثالی یک نکته آخری هم عرض بکنم، اینکه ما میگیم خب مثلا میگیم نرخ ارز یا هر کالای دیگری رو، هر کالایی و ایزن ارز رو بسپریم به بازار، مثلا تک نرخی بکنیم که بازار این نرخش رو تعیین بکنه. کدوم بازار؟ ببینید بازار الزاماتی داره، بازار با من تعبیرم اینه، یا با این چیزی که ما الان داریم بازار نیست، واقعا یه ولنگاریه، اسمش رو نمیشه بازار گذاشت. بازار حتما این مجموعه حکمرانی‌ها روش اعمال میشه، حتما سی جی تی داره بازار، حتما پی آی تی داره، مالیات بر خانه‌های خالی داره، مالیات بر خانه‌های اضافی داره، همه این ابزارهای حکمرانی تو با هدایت اعتبار داره به نظر من بازار، همه این ابزارهای حکمرانی باید تو بازار باشه، اون وقت شما میتونید یه در واقع نرخی رو بسپرید به بازار که بازار اون رو در واقع تعیین بکنه. حالا میگم موارد متعددی از این ابزارهایی که ما میتونیم تو حکمرانی مالی، حکمرانی ریالمون، حکمرانی ارزیمون و حکمرانی بر جریان کالاییمون اعمال بکنیم، اینا با قیمت گذاری دستوری متفاوت. اتفاقا قیمت گذاری خروجی اینه، یعنی ما حتی اگه میخوایم نظام قیمت گذاری هم داشته باشیم، نظام قیمت گذاری دستوری میخوایم داشته باشیم که خوب اجرا بشه، نیاز به این ابزارهای حکمرانی داره. میخوایم بسپریم به نظام بازار آزاد که اون قیمت رو تعیین بکنه، باز نیاز به این ابزارهای حکمرانی داره. تا زمانی که این ابزارهای حکمرانی رو نداشته باشیم، اساسا از مدل‌های قیمت گذاری حرف زدن، از مدل‌های نرخ تعیین نرخ ارز صحبت کردن، اینا به نظرم خیلی وجهی نداره و خیلی معنا نمیده، خیلی هم مؤثر و کارا واقع نمیشه. ممنون.
تشکر. ممنون از فرمایشتون و نکاتی که فرمودید. آیه داروی بعد 5 دقیقه جنبندی نهایی.
آیه قاعده امینی زیاد تلاش کرد یه خود زد و خورد به اینمون شکل بگیر و نگرفت. تو 80-90% قضیه فکر کنم همه با هم همراه بودیم. حالا یه کوچولو زد و خورد کنیم با تایید. آقای رحیمی واقعیتش آره یه خود خود جام در حد حضوری آره حالا من خوشبختانه راهکارا رو تو دفعه قبل سیشن قبلی بحث کردیم، یه میگه حالا شما یه خود ارزی کارم یه خودم اینجا در مورد ارز حرف بزنم. وقتی میگیم بازار ارز، ما هر موقع تو مرکز پژوهش‌ها این حرف رو میزنیم سری میگن آقا بازار غیر رسمی، ما کی گفتیم بازار غیر رسمی؟ میگیم یک بازار رسمی درست کن، مداخله بکن. مثلا کار بازارساز اینه که مداخله بکنه، کار بازارساز اینه که انواع اقسام کنترل های ریالی، کنترل های ارزی. اگر اصلا مگه کسی میتونه منکر بشه که جریان کالایی به این معنایی که خب تو خارج از تو کشورهای دیگه جریان کالایی چطوری داره نظارت میشه؟ مالیات. جریان پول چجوری داره نظارت میشه؟ پولشویی. ما اینو نداریم. به نظرم هیچ کسی تو ایران نمیتونه پیدا بکنه که منکر این باشه که آقا باید نظام مالیاتی تا پولشویی درست بشه. تا این دوتا زیر ساخت رو نداشته باشید اصلا ابزار حکمرانی ندید، نه بر کالا، نه بر پول، نه بر ارز. من قبول دارم اصلا مگه به نظرم کسی پیدا میشه بگه قبول ندارم؟ نه، بحث اینه که اولویته. یه جا هست مثلا 420 میگفتن باید حذف بشه، میگفتن اول بریم نظام بانکیمون رو درست کنیم مالیات. میگفتن آقا خوبه ها، مالیات باید درست کرد، درسته، ولی این ربطی نداره که حالا مثلا 420 اول حذف نکنیم، اول بریم نظام مالیاتی که 40 سال درست نکردیم و اون درست کنیم. این داره همین الان جراحی، این الان همین الان داریم ما بیمارمون داره خونریزی کرده، داره با مشکلات عرضی خورده بودیم، واقعا مجبور شدن 4200 رو حذف کردن، از اثر اجبارم بود اینجوری حذف کردن. بعد بگیم حالا برو نظام مالیاتی تو درست بکنه بعدا، اصلا منکر نیستیم. وقتی میگیم نظام ارزی اومد بیاید روی بازار رسمی با مداخله دولت و هرچی حکمرانی ریالمون قوی تر باشه چه بهتر، هرچی نظام مالیاتیمون بهتر باشه چه بهتر، هرچی نظام نظارت روی جریان‌های پولیمون بهتر باشه خب چه بهتر، و باید بشه و همواره باید بریم. اصلا راهکار نیست، این چیزیه که همیشه باید در دستور کار همه دولت‌ها باشه، تو هر برنامه توسعه‌ای، تو هر برنامه رفاهی، چون بدیهیه در موردش حرف نمیزنم، من این رو بدیهی میدونم. اما خب الان باید بالاخره بازار، شما رئیس بانک مرکزی که تو خلع نیست که، باید تصمیم بگیره الان من چیکار کنم، ارز 40 تومانی 28 تومانی بدم، یه بازار رسمی درست کنم، مداخله کنم، یک بازاری باشه، یه نرخی بیاد، تکلیف صادر کننده مشخص باشه، تکلیف وارد کننده. چرا فکر کردید شما برید با وارد کننده صحبت کنید؟ چرا میره دنبال واردات اضافی؟ میگه آقا من امروز 40 تومانه، امروز 28 تومانه. من یه رفیقی داشتم توی مرغداری کار میکرد، همیشه یکی از انبارهاش ذرت و کنجاله ذخیره داشت، همواره افزایش انبار داشت. میگفتم چرا نگه داری؟ گفت بالاخره که 4200 حذف میشه، بالاخره که من از این یه سودی میبرم. منطقی بود. الان هم همین شکلیه، خیلی 40 تومان 28. این واقعا راهکاره. بعضی موقع ما میگن که آقا باید نرخو تثبیت کنیم، بعضی کشورها فلان کردن، میگم اوکی، ذیل کدوم برنامه توسعه‌ای و رفاهی که تو داری اینو تعریف کردی؟ من هیچی نمی‌بینم. ما اینکه بازار داشته باشیم دلیل نمیخواد، برای بازار نداشتن دلیل میخوایم. میگن که طرف انحصار داریم تو ارز، روسیه هم همینطوره، همه با طرف ارز روسیه هم خام فروشان، گازپروم، شرکت نفتشونه، همشون انحصاریه، ولی بازار دارن، رو بازارشون تونستن ابزار تعریف کنن، نگفتن بشینیم صبر کنیم همه چیز که درست شد بازار بورس ارزی رو درست بکنیم. تو ایران هم بازار نداشتیم، هیچ وقت هم نداشتیم. الان هم وقتی بازار رسمی هم شما شکل ندید، بازار غیر رسمی لیدری خواهد کرد، بخواید یا نخواید. کار مردم هم کاملا منطقیه، 90 سال همواره نرخ غیر رسمی نرخ متناسبی بوده. این نرخ 40 تومان و 28 و 500 و اینها صرفا ناترازی ما رو افزایش خواهد داد. حالا یه رحیمی میگن که اول بریم ابزارها رو تولید کنیم. من با این اول دوم بودنش مسئله دارم. میگم خب چیکار کنیم؟ الان نرخ ارز باید چیکار بکنیم؟ الان رئیس کل بانک مرکزی چیکار کنه؟ نمیتونه معلق بمونه که بالاخره یا باید 40 بده یا 40 نده، یا آزاد بده یا آزاد نده، تصمیم باید بگیره. اگه میگید من نظری ندارم، خب اشکال نداره، میگم من در این حوزه متخصص نیستم، نظری ندارم، حرفی هم در مورد نرخ ارز و بازار ارز نمیزنم، میگم آقا. ولی اگه بگید که اول باید اینا درست بشه، من نظرم دارم، آقا میگم خب نظرتون رو بفرمایید. نظر تثبیت نرخ ارز، توجیه کنید در چه نرخی تثبیت کنیم. حالا یه سری هستم میگن که آقا ما رفتیم یک مدلی زدیم، تو اون مدل در اومده 20 تومن، 15 تومن، 25 تومن. در صورتی که نگاه میکنیم، میگم هم به لحاظ نظری هم به لحاظ تجربی، گزارش که اخیرا تو مرکز چاپ شد، میگم که نرخ‌های الان ما پیشبینی نرخ نمیخوایم بکنیم، اصلا مدل تعیین نرخ هست دنبال پیشبینی نیست، هیچ وقت هم نیست. تکست بوک رو باز میکنید، خط اولش میگه که نرخ ارز پیشبینی پذیر نیست و این مدل ها برای پیشبینی و اینها نیست، مهم بازاره. ولی خب مدل های تعیین نرخ یه سنسی به شما میده و نشون میده که آقا نرخ ارز نه در ایران، در کشورهای دیگه صادر کننده هم با این نسبت نقدینگی و تورم و صادرات نفتی مشون میخونه. حالا در کشور ما بازار ارز ولنگار نئولیبرال ها هستن، پتروشیمیا هستن، چه هستن، روسیه چی، الجزایر چی، نیجریه چی، مراکش چی، ترینیداد توباگو چی، برونئی چی، یعنی 20 تا کشور. ما تو اون گزارش 20 تا 27 تا کشور نفتی رو بررسی کردیم، همشون رفتار ارزششون مشابه با ایران بوده، همه اونا ولنگار بودن، همه اونا راندخاران و دلالان و مفسدین بودن. خیلی مهمه، من نمیدونم این ادله را کجا میاری. خب اثبات کنید، اثبات از نظری بکنید، اینقدر شهودی که نمیشه حرف زد. پژوهشگر باید خیلی حواسش باشه که یه ادعای شهودی میکنه اینقدر محکم روش وای نسته، مگر ادبیات و تجربه رو بیاد نشون بده. ما رو کاری که تو مرکز پژوهش‌ها انجام دادیم نشون دادیم که نه، نرخ ارزی که الان داریم کاملا در تناسب با واقعیت‌های اقتصادی. نه ایران، 27 تا کشور نفتی هم همین شکلی بوده. متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر. آیه فضلی، نکات پایین. بله، اگر اجازه بدید در حد یک دقیقه فقط خیلی سریع پاسخ بدید که ما، نه اگر محبت کنید من دیگه نه دیگه، چون پرتش پاسخ بخواد تا آخر ادامه پیدا کنه دیگه.
نه حالا بذارید بگم، شاید نیاز به جواب نداره. ببینید نه ببینید، حالا زد و خوردی که نبود، خیلی مهربونید شما، ولی ببینید الان ما بحثمون اول دومی نیست، بحثمون اینه. ببین ما یه وقت هست میگیم ببین 40 50 سال 60 ساله آقای رئیس بانک مرکزی تو همین الان باید تصمیم بگیری، آقای رئیس بانک مرکزی باید همین الان بگی چیکار. آقا باشه آقای رئیس بانک مرکزی همین الان تصمیم بگیری، من اصلا کاری ندارم الان میخوای چه تصمیمی بگیری، ولی آقای پژوهشگر، آقای مرکز پژوهش مجلس، آقای اندیشکده اقتصاد مقاومتی، آقای طاهر رحیمی، آقای دکتر توکلی، اساتید بزرگوار، بیاید یه بار به ایجاد این ابزارها فکر بکنیم، یه وقتی بذاریم یه ابزاری طراحی بکنیم. نه 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 ببینید، یه وقت الان نقطه اتکای همه در قالب دیگه به صورت جریان قالب، نه میگم جریان قالب اینه که ما وایسادیم آیه رئیس بانک همین الان ما تصمیم بگیره، تو برای الانش نظر بده. آقا من اصلا برای الانش نمیخوام نظر بدم، من میخوام برای ایجاد این ابزارها که خروجیش میشه نرخ نظر بدید. اوکی، خب اصلا اینجا موافقیم دیگه،
اصلا ندارم نظریم ندارم.
نه من میگم تا اینجا ما
اصلا من گفتم بدیهیه، اصلا بدیهی شما.
نه میگم تا اینجا موافقیم، با هم نظریم. ما یه نکته دیگه، ببین شما روسیه رو مثال میزنید، ببینید روسیه ابزار فراهم کرده، روسیه حساب سرمایه‌اشو تونست بسیار محدود بکنه، روسیه پیمان سپاری ارزی با ضریب 8% اعمال کرد، تونست اجرایی بکنه. روسیه 10-15 سال ترکیب اف ایکسشو به شدت متنوع کرده، مبادی خب اینا همه ابزاره دیگه. من حکمرانی مالی که میگم منظورم اینه.
2017 چی بوده؟ نرخ ارز ثابت کرد. بیانیه سیاست گوش بدید، بیانیه سیاست گذار روسی رو تو سال 2017 تو IMF بخونید. سیاست گذار روسی
زور صادرات نفتی نکنم، از این به بعد مازاد رانت نفتی رو از تو بازار جمع میکنم، نرخ حقیقی ارز رو تثبیت میکنم. و نرخ حقیقی ارز رو شاید دقت کنید از سال 2017 تثبیت شده.
میگم باشه شما هر سیاستی میخوای اعمال کنید
ابزار داشته باشه، ما هم همین رو میگم، من میگم بازار باید درست کنه.
بعد یه نکته ای شما میگید، میگید
تو بازار با هم درست
دنیا پیش بینی ناپذیره. بابا پیش بینی ناپذیری ناظر بر بازار کاراه، بازار کارا
اصلا تو بازار کارا هم همین شکلی پیش بینی نمیشه.
من میگم پیش بینی ناپذیری مبتنی بر بازار کارا، ما نه بازار داریم نه کارایی داریم.
پس با هم موافقیم که باید بازار درست شه؟
قطعا باید بازار درست شه، ولی بازار با این ابزار هاست.
بله نه
ببخش دوستان عوض میخوام یه لحظه این من کنیم لطفا مخاطب
آخه این روشن میکنیم اون خاموش میشیم من خاموش
درست کردم مشترک. اما میگید که بازار رو درست نکنیم، نظام مالیاتی درست بشه، پولشوییمون درست بشه. من میگم آقا بضاعت حکمرانی ما رو که میبینید، ما یه حساب تجاری و شخصی رو چند ساله میخواییم درست کنیم، این نظام مالیاتیمون رو چند ساله داریم درست میکنیم و گیر و گروهایی که الان رفته هیئت عالی و اونجا شما میدونید که چقدر الان درگیری داریم روی این قضیه. پس چیکار کنیم؟ پس بذات حکمرانی اون یه واقعیت که اینا نمیشه. مرکز پژوهش هر کلید که همیشه میگه آقا شما باید زیرساخت درست کنیم، اصلا اینقدر بدیهیه که دیگه بحث نمیکنیم در موردش. خب باید زیرساخت درست کنی، بازار درست بکنی، ابزار درست بکنی، همین کارا باید انجام بدی، قطعا همین شکله. ولی آیه سوال بذات حکمرانی ما اجازه نمیده به این صورت این کارا انجام بدی. الان من در مورد بازار از باید چی کار بکنم؟ کامل با شما موافقم.
الان در بازار ارز ما چیکار کنیم تو فرنگ؟
نمیدونم میگم من ارز من همین میگم اصلا شما از من میپرسید الان بازار رو باید چیکار کنم؟ من میگم آقا اصلا من اصلا نمیخوام راجع به بازار الان نظر بدم. خب اوکی، ولی من اتفاقا میخوام با اگه آقای رئیس بانک مرکزی اینجا بود من میگفتم آقای رئیس بانک مرکزی از من نپرس بازار الان چیکار بکنم، اصلا من نمیخوام نظر بدم بازار، بازار الان رو از آقای داربی بپرس. اما آقای رئیس بازار الان رو میخوای هر کاری هم بکنی، اگه میخوای پایدار باشه، اگه میخوای مؤثر باشه، این ابزارا رو فراهم نکنی 6 ماه دیگه دوباره بازارت به هم میریزه، یه سال دیگه دوباره به یه علت دیگه بازارت به هم میریزه. کما اینکه تو این 60 سال ما تجربهش رو داشتیم دیگه، مثلا دیگه دهه 90 که
فکر میگیم برید بازار رسمی درست کنید، میگیم بازار رسمی درست کنید نرخ دیگه نمیره بالا، خروج سرمایه به دلایل برونزا بخواد ایجاد بشه نرخ جهش نمیکنه. بله که میکنه، اگه دوباره صادرات نفتی اون کم بشه جهش نمیکنه تو بازار رسمی؟ بله که میکنه. ما منکری نیستیم و میگیم که برای اینکه اون جهش ها رو نکنید با آقای حرفای آقای رحیمی گوش بدید، که اونجا من با آقای رحیمی همراه بودم، میگفتم آقا ذخایر ارزی تو درست بکن، آقا نه یا هر موقع ارز نه سال 1401 از اواسط 1400 صادرات نفتی اون که رفت بالا چیکار کرد؟ کار روسیه رو انجام دادن، هر چی ارز بود ریختن تو بازار، انواع اقسام واردات ها میشد. شما تو هر مغازه‌ای تو هر جایی میدید پر آناناسه، التماس میکرد آناناس بخرید، آناناس رقمی نیست دا. بس هم سیاست دولته که تو این وضعیت آیا درسته که تو ارز نفتی گیر آوردی برای اینکه الان ارز نره بالا بریز تو بازار؟ انقدر ارز در بازار سال 1401 بانک مرکزی میریخت، صادر کننده خورد ما خریدار ارز نداشت، میگفت کسی از من ارز نمیخره، همه ارزای نیکو رو میخرن و ارزای پتروشیمیا رو دارن میخرن. پتروشیمی که خوش به حالش بود، خوراک ارزون میگرفت، نفتم که خدا داده، صادر کننده خورد میگفت برای من نمیصرفه، نمیخریدم. اینقدر آقای کار روسیه رو انجام داد؟ من همش با شما موافقم، روی اینجا موافقم.
کنید بحثتون رو من میشم دیگه نکته، چون
درست، ولی دیگه مقصر خودتونه که وقت یه دونه یه وقت بده من گفتم. ولی مسئله اینه که من اونجا اگه اینجاست من پس رفت، پس همون حرفی که زدم آقای رحیمی میگه من در مورد الان نرخ ارز حرفی ندارم، ولی با رئیس کل میگم باید توسعه درست کنی، باید قضیه انرژی تو درست بکنی، باید زیر ساخت مالیاتی تو درست بکنی، همه اینا رو با شما همراه هم. ولی
الان رئیس کل داره چیکار میکنه؟ الان رئیس کل همین دیگه، آقای رئیس کل نه آقای فرزینا، آقای سلابادی هم همین بودن، همین اولویتش چیه؟ الان میره یقه پاره میکنه به خاطر سی جی تی. من یه بار توی جایی گفتم، گفتم آقای رئیس بانک مرکزی الان باید یکی از 5 تا اولویت اولش، یکی از 3 تا اولویت اولش این باشه، بره تو مجمع تشخیص و مجلس و شورای نگهبان برای این بحث اعتبار زدایی از اسناد عادی، برای این بحث سی جی تی یقه پاره کنه. این کار رئیس بانک مرکزی، چون رئیس بانک مرکزی با حکمرانی ریال میتونه نرخ ارز رو کنترل بکنه، و وقتی شما این قواعد این مدلی دارید، رئیس بانک مرکزی مطلقا نمیتونه نرخ ارز رو به صورت پایدار کنترل بکنه. عرض من اینه، ببین این جمله آخرم رو بگم تو اگه دیگه بحث تموم بشه، این جمله آخرم اینه که ببینید الان نقطه انقدر ماها، دقیقاً من میگم ماها مقصریم، انقدر ماها نقطه مانورمون رو غالبا، نمیگم همه، غالبا گذاشتیم رو اینکه آی رئیس بانک مرکزی همین الان ببین تو باید الان تصمیم بگیری، یا انقدر نقطه اتکامون رو اینه. 60 سال رئیس بانک مرکزی میگه خب من همین الان باید تصمیم بگیرم دیگه، میگه سی جی تی، میگه خب من ببین ارز چیکار کنم 28500 تومان.
حالا منم که اتفاقا همه حرفمو آخرام گفتم تازه بالاتر از این قضیه، گفتم قضیه تو با توسعه باید درست بکنی، اینکه تو انرژی میخوای چیکار کنی، با قیمت میخوای چیکار کنی، با یارانه میخوای چیکار کنی، حتی بالاتر از این تکلیفت اساسا با توسعه چیه. کاملا با حرفای شما موافقم. اتفاقا آنچه که باعث میشه که رئیس کل بانک مرکزی ما و وزرای ما نرن دنبال این قضایا چیه؟ همش دنبال قیمت گذاریه. رئیس کل، وزیر، همه، هر کیو میبینی دنبال آقا نرخ رفت بالا، بودیم این کارو درست کنیم. کل انرژی دولت قبل و دولت فعلی، آقای همتی اصلا تو بانک مرکزی پیدا نمیکرد، یا قرارگاه مرغ بود، یا قرارگاه تخم مرغ بود، یا تو قرارگاه جوجه بود. چجوری میخواید این رئیس کل بانک مرکزی بیاد زیر ساختای سیاست گذاری درست بکنه؟ اتفاقا من چون موافق شما هم، باید شما هم همونجور که از من درخواست میکنید و حقم دارید، منم از شما درخواست میکنم آقا نرو سراغ تثبیت، شروع کن برو اون کارا رو انجام بده. تثبیت که میری سراغش، کل انرژی دولت میره سمت تثبیت.
سلامت بشید. خلصتم من. آیه
عرضم به حضورتون که آره 30 سالیه شده. ببینید من به نظرم دولت یه رویکرد غلطی داشت که نگاه افراطی به قیمتگذاری هر کالایی وجود داشت توش. یه مقداری الان این تشدید شده. خب یعنی بالاخره مثلا بلیت هواپیما که شاید خیلی اثر مهمی رو رفاه توده مردم نداره، الان بحثه که مثلا قیمت سوخت آزاد کنیم، بلیتش هم درست کنیم و اینها. خب نکته مهم اینه که اکثر این قیمت گذاری ها اثر معکوس داره رو ناترازی ها. یعنی همین الان خودروسازا چجوری دارن میچرخن؟ دارن پول میگیرن از بانک ها، میچرخونن خودشون دیگه، نه از عملیات واقعیشون که سود نمیکنن. یا مثلا این بحث نرخ پایه، نرخ پایه پتروشیمیایی که بحث شد، من منظورم اصلا نمیفهمم این برای چیه. یعنی شما اگه میخواستی مثلا پتروشیمیا خیلی داشتن سود میکردن، خیلی موجودات ناپسندی بودن داخل اقتصاد، که با این کار فقط یه رانتیو به اونا اضافه کردی، چون نرخ داری، نرخ گازشون داری 28500 میدی، اونور حالا الان این مقداری فکرم تغییر کرده، اونور داری میذاری با نرخ بازار بفروشه. نمیشه نرخ بازار نذاری بفروشه، چون صف میشه و قیمت تو بازار آزاد میره بالا. این تجربهش داریم دیگه سال 97 روی کالای پتروشیمی. اگه میخواستی ارز دست تو بگیره، که ارز اگه دست این شرکت های بزرگ بود که راحت تر میرفتی ارزشون رو میگرفتی تا اینکه بره خورد بشه تو چندین تا شرکت کوچیک که پیمان سپاریشون اصلا قابل انجام نیست و همین الان هم نمیارن. اگه میخواستی نقدینگی و بالاخره نیم نگاهی داشته باشی اینا، که خب اینم که موجب شد تبصر 14مون کسیش چندین برابر بشه. فکر کنم از این قسمت 60-70 همت بود، کلا 90 تا شده الان با کسری سابقش. میخوام بگم این سیاست هایی که بعضا تو قالب قیمت گذاری در واقع پیگیری میشه، هیچ اثر شفافی نداره. دولت اصلا نمیتونه تعداد زیادی کالا رو چیز کنه، اون کالایی هم که میتونه معمولا اثر معکوس داره روش و بالاخره موجب است. یه نکته کوتاه دیگه بگم، یعنی ما ارز ارزشمند کشور رو باید صرف توسعه کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی الان ما ناوگان حمل و نقلمون بسیار فرسوده است و ارز نداریم بهش بدیم، و همین که ارز نمیدیم به این ناوگان، داریم گازوئیل بیشتری مصرف میکنیم، مثلا صادرات گازوئیلمون هم اومده پایین. ماشینالات معدنی، بخش معدن نمیتونه خوب رشد کنه، این داره درجه میزنه تو آمارای رشد اقتصادی. چرا؟ چون ماشینالات معدنی نمیتونن بیارن، ممنوعه. معدن صنعت زیاد شده، معدن رشدش خوب نبوده اتفاقا. خب حالا من چیزی که یادمه الان آمارش خیلی رو به بالا نبود. عرضم به خدمت شما که از اون برات بری زیر ساخت، مثلا میخوای الان یه پالایشگاه بسازی، پول نداری بسازی. این مسئله اصلی تو پالایشگاه ساخت پول الان. خب میخوای نیروگاه بسازی، دوباره پول نداری. میخوای بری مثلا پارس جنوبی تو تجهیزاتشو بروز کنیم، دوباره پول نداری. خب این سیاست درست نیستش که ما هر چی در میاریم و مصرف کنیم، یعنی بخوریم، سرمایه گذاری نکنیم برای آیندهمون، نتونیم بهره وری رو ببریم. این غلطه. یه نکته کوچه هم راجع به آقای قادمینی بگم. این بحث M1M2 دوره که من گفتم، نگفتم تفکیک نشدن. آره M1M2 تو ایران تفکیکشون ضعیفه، اون تا به این معنی نیست که تفکیکی ندارند. خب من چند تا مثال بزنم. ببینید شما پول بزرگ ببرید با بانک ها مذاکره کنید، دو تا قاعده براتون میذارن. یکی میگن آقا پولت از این قد مثلا از 400 میلیون پایین تر نیاد، اگه اومد پایین تر من چیزه باید مثلا آدم عادی برخورد میکنم. خب یه کف اینجوری میذارن. پس وقتی شما میری سپرده بزرگ میذاری، نرخ بالاتر هم معمولا بهت میدن، دو جزئی میکنن. جزء اول چیه؟ M2 تقریبا. جزء دومه که M1ه. پس ما M1M2مون یه حدی تفکیک شده است. خب یعنی قاعدهایی داریم که تفکیک. آره مثلا کشورهای که مثلا بالاخره نرخ بهرهشون نرمال تره و نزدیک تره به تورم، تفکیک شده نیست، اونم به خاطر همین موضوع دیگه. یعنی میگه آقا نرخ بهره که مناسب نیست، حداقل آپشن من بده روی لیکویدیتی سپرده.
ولی وقتی نرخ بهره بالا میره اولا سپرده دو جزئی میشه و دوم اینکه واقعا لیکویدیتیش رو کم میکنه بانک، چون نمیصرفه براش دیگه. یعنی همین الان قاعده این پس شما درد نکنه. ببخشید حالا نکات آخر پراکنده
من سعی میکنم در قالب سه تا جمله جمع‌بندی کنم، اگر حالا وقتی زیاد است در خدمت تو توکلی هم باشیم، اگر نکته‌ای هست خدمتشون هم باش. عرض کنم که ببین، هدف گذاری مستقل برای هر نرخی به نظرم بی‌معناست. حالا اون نرخه میخواد نرخ ارز باشه، میخواد نرخ بهره باشه، میخواد نرخ تورم باشه، اینا باید هدف گذاریشون از جای دیگه بیاد. این که فکر کنیم تورم ما، تورم اقتصاد ایران صرفا با تغییر یک نرخ مشکلش حل میشه، بازم سخت در اشتباهیم. حالا میخواد اون نرخ نرخ بهره باشه، میخواد نرخ ارز باشه. و نکته سوم هم این که یک اجرای سیاست نافیه اجرای سیاست دیگه نیست، نکته درستیه، ولی به همون دلیل که بضاعت اوکراینی ما محدوده، مهمه که چی رو ما به عنوان اولویت روی میز سیاست گذار میذاریم. این که یک مسئله در سطح یک دستگاه مطرح باشه، با اینکه ما یک اولویت رو بردم ببریم توی هیئت دولت، اینا خیلی مهمه. و اینکه چین اولویت باشه، من به نظرم از دل بحثای کارشناسی در میاد. وقتی ما یک بحث رو بیش از حد بزرگ میکنیم و توان دولت صرف اون میشه، باعث میشه که در عمل از یک سری بحثای دیگه جا بمونه. و من نکته بیشتر بحث سر اولویت هاست، نه بحث سر این که حالا ما یک سری کار رو تعطیل کنیم یک سری کار دیگه رو انجام بدیم.
خیلی ممنون از همه بزرگواران. نکته دارید اگه کوتاه اگه ما
خواهش من.
خیلی تشکر میکنم از دوستان. فقط من یه سوال تو ذهنم شکل گرفته، چون شما بحث اقتصاد مقاومتی رو گفتید، یه مقداری اقتصاد مقاومتی توش خالی بود. حالا من دیدم که الحمدلله دوستان از نرخ بهرام استفاده میکنن، بعد این حس بهم دست داد از اقتصاد اسلامی هم خالیه. یعنی ما هم بهره رو قبول کردیم، وام و بهره، و باز به نظرم میرسه که یه مقداری ما تحت تسلط رویکردهای پولی بخش واقعی رو هم خیلی تو تحلیلامون نیست. یعنی انگار مثلا بیشتر تورم داره تو بحثای پولی میچرخه، ولی حالا یه اشاره شد به مثلا رابطه مبادله و این بخره تو کسری هایی که تو تراز داریم، ولی بازم مثلا اشاره شد، چون مختصر فقط میخوام بگم که بالاخره الان شما ما به نظر میسید اگه برنامه توسعه میگیم، که منم یه مقدار دپرس شدم روی برنامه هفتم، بخره باید ما یه رویکردی داشته باشیم. من میگم جایگزینی واردات، یعنی شما برای دانه‌های روغنیت، نمیدونم برای نهاده دامیت، برای مواد اولیه دارو، اگه برنامه این نداشته باشی، حالا هزار تا شما قیمت هم بذاری بره بالا یا حالا پایین بیاد یا هر تثبیت کنی یا نکنی، یه فشاری رو ناحیه تقاضای عرض داری. یعنی اگه ما فکری به حالا این شعار سال که الان شده مهار تورم و رشد تولید، تا رشد تولید در شما یه برنامه مشخص یا استراتژی توسعه نداشته باشی، به نظرم به جایی نمیرسی. من پیشنهادی که اینجا یه مقداری به مقامات حالا بالا هم گفتیم ولی خیلی شنیده نشد، این بود که به نظرم اگر ما تو برنامه هفتم توسعه، ما پیشنهادمون رو که دو تا رویکرد توسعه نامتوازن رو بیاریم، به خاطر اینکه پول نداریم. پیشنهاد ما یه نوع بازتوزیع جمعیت بود، تمرکز رو مسکن و حمل و نقل سریع. یعنی ما بیایم یه مقدار این شهرهای بزرگمون رو بازتوزیع بکنیم، جمعیتش یه مقدار رو مسکن که پیشران تمرکز کنیم، و شهرها رو بیایم با حمل و نقل سریع و هم وضع کنیم، وقت میشه از ظرفیت ترانزیت هم استفاده کرد. فقط نکته آخر من عرض کنم، منم حالا تشکر میکنم آقای دکتر آقای دمینی و دوستانشون. شاید یه مقداری من اگه یه سیاست مدار رو میاردیم اینجا، شاید سردرگم میشد که بخیر چی کار کنه آقای فرزین یا هر کدوم. شاید اگر یه مقدار نسخه هامون مشخص تر باشه و مسیرش هم مشخص باشه از کجا شروع کنن. این سیاست مدار الان از مثلا چه می‌دونم از ناترازی انرژی به قول شما شروع کنه، از تولیدش شروع کنه، کجا را شروع کنه. به نظر اگر بشه این را چی کرد، فقط یه رپورتاج آگهی هم من بدم وسط ما، یه همایشی داریم اقتصاد ایران اصلاحات ساختاری در گام دوم. تو این بحثا به نظرم یه مقدار تفکیک بین اصلاحات ساختاری به اصلاحات سیاستی هم نیازه. یعنی شما بالاخره الان بیشتر بحثا راجع به اصلاح سیاست ارزی بود، پولی بود، چون مالی بود، قیمتی، غیر قیمتی، ولی اون ساختارها به قول دکتر رحیمی فراموش شده، ساختار بانک، ساختار نظام مالیاتی حمایتی، ساختار بودجه ریزی، اینایی که ما گذاشتیم 5 تا محور ساختار، اصلا تصمیم گیری اقتصادی، اصلا کی داره تصمیم میگیره؟ مثلا وزارت جهاد برای خودش داره تصمیم میگیره، سمت برای خودش، مثلا وزارت سمت میگه آقا خودرو وارد کنیم، مثلا نگاهش به سیاست ارزی نیست، به خاطر فشار 2 میلیارد دلار خیلیه. الان این حکرانیه، بعد حکرانی بر مبنای شفافیت اطلاعات و داده، 5 تا محور است که ما توی همایش، من خواستم این رپورتاج هایشو بگم، دوستان مقاله هم بدن و همایش، و انشالله بشه این بحثا رو سیستماتیک اونجا هم جلو ببریم. خیلی ممنون.
سلام عرض بشید. وقت جلسه گذشته آجا، اگر خیلی حد 30 ثانیه.
با عرض سلام. خب حرف خیلی
دکترم معرفی کنم، اگه دکتر رجایی، ایشون هیئت علمی دانشگاه علامه هستن، یه دوره هم نماینده مجلس گناوات بکنم ها، و فارغ التحصیل دانشگاه دورهام انگلستان.
نه من مختصر، من فکر میکنم خب یکی از عوامل اصلی تورم که نقش زیادی داره ناترازی بانک هاست. ناترازی بانک ها از کجا منشأ میگیره؟ از اونجایی که میان یه سودی رو میدن به سپرده‌گذاران و رقابت میکنن با هم دیگه در رابطه با اینکه سودی بیشتری بدن که مشتری بیشتری جذب کنن، از اون ور دریافتی هاشون کمه، در نتیجه ناترازی ایجاد میشه. علت اصلی این مسئله اینه که اینا قانون بانکداری بدون ربا رو عمل نمی کنن. ببینید اگه قانون بانکداری بدون ربا عمل بشه، اصلا اینکه نرخ بهره رو بالا ببریم پایین بیاریم معنا نداره. وقتی که اون بنگاه واقعیت اختصاص سود درش ایجاد شده، سهم بانک و سهم سپرده‌گذار از اون سودی ایجاد شده میده، اون وقت بانک هم بخش به عنوان حق الوکاله برمی‌داره از سود حاصل شده، بقیه‌ش رو میده به سپرده‌گذار. دیگه این بانک هیچ وقت نمیاد بدهکار بشه، چون همواره یک حق الوکاله رو دریافت میکنه و ما بقیه سود رو میده به سپرده‌گذار. الان شرایط به این صورته که میاد تضمین میکنه یک نرخی رو که دوستانم هی میگن نرخ بهره، نرخ بهره، چون میگن واقعیت اجتماع به این صورت داره شکل میگیره، ولی خب در بانکداری بدون ربا، در نظام بدون ربا، ما اصلا نرخ بهره به این معنا نداریم. اگر ما تأکید کنیم روی اجرای شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا و جدی باشیم، حالا با تغییر ساختارش و بر شکل دیگه، به نظرم کمک زیادی میکنه به از بین رفتن ناترازی بانک.
خیلی ممنون آقا، تشکر. حالا اصلا واقعیت اقتصاد ایران، حالا من یه نکته کوتاهی عرض کنم، با این تفاوت داره. وقتی شما سمت راست ترازومتون یه سوم تأثیرات داره امحال میشه و باز پرداخت نشه، شما اگه بیان عملیات بانکداری بدون ربا رو اونجوری که هست انجام بدید، یعنی یه سوم این ور سپردار ندین، یه سوم سپردار ندین، از بانک شما بگیرین، تا اتفاقات دیگه میفته تو سمت چپ ترازومه بانک و کلا سیستم اقتصادی کشور کلاپس میکنه، فروپاشی داره. و به نظرم این نظرات تو این حوزه یکم به نظرم با دقت باید بهش پرداخته بشه. من یه نکته کوتاهی هم در خصوص کنترل ترازومه بگم، چون همه دوستان اشاره کردن. به نظر عقیل، حالا چون تو این حوزه بیشتر تمرکز داریم تو بحث ادات اعتبار، کنترل ترازومه نه به هدف اصلی و غایی که داشت، یعنی رشد تورم رسید، نه به هدف عرضم به خدمتتون که اصلاح سمت راست ترازومه بانک‌ها رسید، نتونست عرضم به خدمتتون که هدایت اعتبار رقم بزنه. و به نظرم اگر حالا به 1402 که گذشت، حالا به 25% بیشتر روش نقدینگی نمیرسه، ولی تو 1403 به بعد اگر بانک مرکزی بیاد همزمان با عرضم به خدمتتون که یه افزایش نسبی که تو این صفحه کنترل ترازومه داره، اون بحث حکران ریال جدی بگیره که اثرات رو پوشش بده، به نظرم خیلی میتونه مفید باشه تو این زمینه. بازم عذرخواهم بابت جسارتی کردم و عرضم به خدمتتون که منباب نصیحت موچه به سلیمان بود. نکته‌ای ندارم. خیلی ممنون از دوستان که تشریف آوردن، خیلی ممنون از همه بزرگواران. جلسه رو ختم می‌کنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. خدا قوت دارم خدمت